زندگی سرور، سرمستی و سربلندی را برای شما آرزومندم. عید شما مبارک.
عید اومده، پیام شادی را با خود آورده.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر، با بنده است.
بله خواهش کنم، بفرمایید.
سلام علیکم قربان. بنده میخواستم در مورد ازدواجم ازتون سوال کنم. من از آمریکا تماس میگیرم خدمتتون. 6 ساله که اینجا هستم. 5 ساله ازدواج کردم در اروپا و بعد امریکا دکترای اقتصاد گرفتم و الان هم در یکی از دانشگاه خوب آمریکا استادیار هستم. ضمن اینکه بچه دوم خانواده هستم، یه خواهر بزرگتر دارم 4-5 سال از خودم بزرگتره و یه برادر کوچیکتر که 4 سال از من کوچیکتره. از خیلی خودشم در مورد ازدواجم هست. البته خانومم حدود 2 هفته پیش با شما تماس گرفتن و گفتن که این ازدواج با مخالفت شدید خانواده بنده صورت گرفته و به همین دلیل بنده الان دل سرد شدم. و حضرت عالی هم در جواب فرمودید که اول اینکه بنده از نظر فکری بچه 2 ساله هستم به خاطر اینکه تحت تاثیر خانواده هم، و دومی که من جذب خصوصیت بعد مادرم که کنترل شدیدشون بوده در ایشون شدم. و ضمن این که با صحبت شما موافقم و البته توی همین مدت کوتاه هم سعی کردم که خیلی اونا رو درست بکنم، فکر میکنم که دلیل تحت تاثیر این دلیل این که بنده تحت تاثیر خانواده‌ام بودم به خاطر این است که فکر میکنم تا حدودی درست میگم، یعنی دلایلی که خانواده من برای مخالفت با این ازدواج داشتن، اولیش اختلاف سطح تحصیلی بوده که خب بنده پی‌اچ‌دی دارم، ایشون فوق دیپلم دارن، دومی سن ایشون بوده که حدود 1.5 سال از بنده بزرگترن، سومیش تفاوت‌های فرهنگی و خانواده بوده، ما از 2 شهر کاملا متفاوت هستیم از ایران، و چهارمیش هم خب ظاهر بوده. بنده الان موو اوت کردم حدود 2 هفته هست به خاطر اینکه بتونم به راحتی فکر کنم، به این خاطر که به شدت دچار تردید شدم، اگرچه ممکن است که الان دوباره برگردم و خیلی خوب باشم، ولی احساس میکنم که ممکن است 2 ماه، 3 ماه، 2 سال یا 3 سال دیگه دوباره این احساس تردید و به نوعی خسران در من ظاهر بشه. اینکه عرض میکنم خسران به این دلیل است که همون مثالی که حضرت عالی توی برنامه هاتون میزنید، میگید یه موقع است طرف $500,000 پول داره، میخواد خونه 1,000,000 دلاری بخره، نمیشه. من فکر میکنم شاید در عکسش شده، شاید من با 1,000,000 دلار رفتم یه خونه 500,000 دلاری خریدم، و الان اگرم که کسی میگه خب چرا این خونه رو خریدی، اگر من تحت تاثیر حرفشون قرار میگیرم به خاطر دهنبینی یا عدم وجود سلف استیم یا این مسائل، به خاطر اینم که شاید فکر میکنم که درست میگن.
ببینید عزیز، نصب کنید، آخه این یک کمی پیچی که تو این ماجرا شما میاندازید مثلا است. یک، من همیشه عرضم این است که پدر و مادر اعضای خانواده میتونن موافق باشن، مخالف باشن، حرف درست داشته باشن، حرف غلط داشته باشن. این یک موردی است که به عنوان یک علتی کنار این رابطه، وقتی مثبته به صورت مثبت، وقتی منفی باقی میمونه. اما مهم اینه که اون پسر و دختر به آنچه که پدر و مادر یا اطرافیان میگن و یا نظری که دارن یا دخالتی که میکنن یا تجاوزی که میکنن اون چه میکنه. بنابراین اگر پدر و مادر من با نادانی و بیماری حرفایی میزنن و من اونا رو یه جوری به دلیلی که پدر و مادرم وارد زندگی میکنم 100% اشتباه است. یعنی در اینجا من استقلالم رو، واقع بینیم رو، عقلم رو، علمم رو، هوشم رو، همه رو به دور ریختم. بنابراین روزی که شما به من بفرمایید که مادر من فکر میکنه این خانم قدش بلنده، خب این خانم قدش بلنده، اینجا که اشکار و ایراد نه در مادرتونه، نه در نقل قول شما و نه به حرف شما اعتراضی است. حرف این است که خب اگر قد ایشون رو بلند میدونید و قد ایشون 2 متره، خب این نظر نظر هر کسی است، از جمله نظر شما دیگه، به این که مادر بگی یا نگه اهمیت نداره. موضوع اون زمانی مطرحه که خود فرد تقریبا نظری نداره یا حتی اصلا نداره، پدر و مادرش چیزی بهش میگن، اون رو تکرار میکنه، یعنی یا حالت تقلید و یا تکرار رو داره که جنبه کودکانه رو انجام میده. من فقط پرسشم الان، بدون که بخوام وارد بحث شما بشم، اگر بخواید میشم، شمایی که این همه عیب و ایراد رو ایشون گذاشتید، برای چی ایشون رو میخواید؟
خب این هم یه مسئله خیلی مهمی است. ما وقتی ازدواج کردیم که بنده سال اول دوره دکتران بود و به شدت همونجوری که خودتونم مسلما تجربه شو داری، تحت فشار تحصیل و زندگی و اینها بودم. به نوعی آقای دکتر الان که برمیگردم و بهش فکر میکنم، یه جوری قرار گرفته بودم بین 2 نفر، یکشون ایشون که میگفت باید ازدواج کنیم و یکشون مادرم که میگفت نباید ازدواج کنیم.
خب همینجا بحثب کنیم، همینجا اصلا معنی نداره عزیز. اگر یه پسری و یه دختری از یه زن و مردی خوششون اومد گفت باید به ما ازدواج کنیم، این که اصلا فشار نیست. شما تو خیابون میرید به 1000 تا زن بگید من میخوام با تو ازدواج کنم، یه نگاهی میکنه این دیوونه کیه. اگرم یه خانم یه جایی بیاد جلو شما بگه آقا من میخوام با شما ازدواج کنم، فکر میکنید چجوری میتونید خلاص بشید، درد سری درست نکنید؟ این شماره یک. دوم، مادر شما به این دلیل مخالفه که یه آدمی آمده که شما خودتون میگید من نمیدونم. آخه شما میخواید انتخاب کنید، شما میخواید ازدواج کنید. بنابراین ببینید شما، من اصلا تعجب میکنم که سلب مسئولیت از خودتون میکنید. مادر و پدر همیشه، باز عرض من توجه کنید، پدر و مادر حق دارن، حتی وظیفه دارن با ازدواج پسرشون و دخترشون مخالفت کنن، مخالفتشون هم اعلان کنن، دلایلشون هم بگن، حتی بعد از اینکه براشون توضیح دادن سر نظر مخالف خودشون بایستن. ولی اگر در دنیای امروزه بعد از اینکه مخالفتشون اعلان کردن، حرفشون هم گفتن، دلایلشون گفتن، اگر پسر یا دخترشون تصمیم گرفتن ازدواج کنن، حالا که اونا تصمیم گرفتن و میخوان این کارو بکنن، موافقت میکنن با ازدواج با وجودی که با این ازدواج مخالفن، ولی بعدن تمام کوششون رو میکنن که آنچه رو که اونا فکر میکردن اتفاق نیفته و پسر و دخترشون ازدواج درستی کرده باشه. آرزوشون، امیدشون، کوشششون این است که اونا اشتباه کنن، چون هدف این هست که اونا به سلامت و سعادت برسن. این اون چیزیست که پدر و مادره، بنابراین پدر و مادر شما حق دارن که مخالف باشن، ولی شما رو قرار نیست در تاثیر قرار بده. بله عزیز، من همجور ما تو مفهود بودم، من به شما بگم مادر شما معتقدن قیمت این خونه 1 میلیون، شما میدونی رفتید پلو مسئولین روی کاغذ نوشتن به شما گفتن 100,000، شما حرف این است که من گیر کردم نظر اونها رو قبول کنم یا نظر مادرم رو؟ آخه مادر شما که اتوریتی اینجا نیست. برای در این باره ایشون میتونه نظر مخالفش رو یا دلایل مخالفتش رو اعلان کنه، ولی ایشون که خدا نیست و شما رو بین گناه و در حقیقت ثواب نگه نداشته عزیز. الان با شما دارید همین حرف رو میزنید به من. به همین جهت بود که من اصلا توضیحات شما رو که نمیدونستم. الان متوجه میشم که اون نظری که راجع به شما داشتم با وجودی که همسرتون اطلاعاتش اطلاعات دقیق و درستی نبوده، متاسفانه برداشت من درست بوده. برای که اصلا یعنی چی عزیز؟ من چرا رو خط رادیو تلویزیون بارها و بارها گفتم، از تکرارش متاسفم ولی گفتم، اگر هزار نفر هزار بار که میشه 1,000,000 به من بگن یه کاری بکن، روزی که من اون کار رو میکنم فقط و فقط و تنها مسئول من. اصلا مهم نیست کی گفته، خدا هم گفته باشه مسئول منم. اصلا ماجرای آزادی انسان مگر با همین شروع نشد؟ مگر خدا به آدم نگفت که از اون گیاه یا از اون میوه یا هرچی نخوری؟ مگر حتی با وجودی که اینو بهشون گفت، خدای عالم دانا نمیدونست این کار میکنن و دیدیم که جلوشون نگرفت و بهشون آزادی داد که اشتباه بکنه. بنابراین مسئولیت با ماست و به همجاست که بعدش هم علت حالا خشم خدا و رانده شدن آدم و حوا از بهشت به خاطر این نافرمانی بود. بنابراین مسئله عزیز روشن روشنه. منم الانم باز تازه تعجب میکنم از شما که شما یه همچین نظری راجب همسرتون دارید. میخواید برید فکر بکنی راجب چی میخواید فکر کنی؟ اصلا چه فکری دارید شما؟ من بدونم یه کفشی پام نمیره بعد بگم میخوام فکر بکنم؟ اصلا چی کار کنم؟ به همین جهت هست که گفتگوها رو باید رو در رو داشت. عرضی که من در ارتباط با شما دارم، بعد تازه شما ببینید عزیز، شمایی که دکترای اقتصاد دارید، علیت رو چرا با واقعیت اشتباه میکنید؟ علیت کازالیتی یه مسئله است، ریالیتی یه مسئله دیگریست. شما در یه شرایط بدی قرار داشتید، به دلیل اون شرایط بد اشتباه و انتخاب غلطی کردید. اون شرایط میتونه توضیح بده که شما در چه وضعیتی بودید، ولی حتما شما رو تبرئه نمیکنه. برای که دلیل نداره وقتی من تنهام برم زن بگیرم، وقتی درسم تو حواس و نگران امتحانم هستم برم ازدواج بکنم. یعنی اینا ارتباطی با هم نداره. اونجا هم اون مسئولیت رو شما نپذیرفتی، یعنی اونجا هم، و بعدم تازه مسئله شخصی و فردی نگاه کردید، یعنی گفتید من تو این وضع حالم، حالا که تو این وضع حال هستم عزیز، پس من این انتخاب رو میکنم. نه، من باید بدونم یک کسی دیگر رو، دوتا خانواده رو دارم درگیر میکنم. تازه حالا اگر دوتا خانواده هم شما رو هول میدادن که ازدواج کنید، یالا ماشالله اصلا دیر شد فلان یه چی، مخالفت شما داشتی، حداقل وقتی زنگ خطر صداش بلنده که آدم نمیتونه بگه در آرامش داریم زندگی میکنه، حداقل باید بگه صدای زنگ خطر رو میشنوه. و این سر و پایین انداختن عزیز، الانم با توجه به حرفایی که شما به من میزنید، متاسفانه من به نتیجه برخلاف اون چیزی که اول گفتم میرسم، و اون این که احتمالاً ازدواج شما غلط بوده و به نظر میرسه بوده، اما طلاق اینچنینی شما غلط تره. و متاسفانه من در بسیاری از موارد با افراد درگیر همینم که ازدواجتون اگر اشتباه بوده حداقل طلاق رو اشتباه نگیرید. معناش نیست که بمونید، معناش نیست که این موضوع رو به درستی باش برخورد کنین، حلش کنید، اگر خواستید تمامش کنید، اگر خواستید ادامه بدید. الان هم حرف من به شما اینه که اگر امکانشو دارید دوتای 5 ساعت 10 ساعت با کسی صحبت کنید، ای بسا نتیجه یکی باشه، ولی حداقل خودتون برای خودتون شناخته میشید. مثل کسی که آزمایش خون داده، تکلیف این که کلسترول یا فرض کنید قند داره یا نداره روشن میشه، که خودش هم بتونه خودش رو بشناسه، برای که یه فرصت گرانبهایی تو این شرایط پیدا میشه که آدم بتونه خودش رو امتحان کنه. برای که ما در حد مرزهامون و مسائل جدی خیلی از وقت قرار نمیگیریم. من وقتی گرسنگی کشتم میتونم تا کی گرسنگی رو تحمل کنم؟ من وقتی گم شدم میتونم ببینم من وحشت رو و جدایی رو و گم شدنم تا کی میتونم تحمل کنم؟ من که تو زندگی از این خبر ندارم. الانم توصیه من به شما اینه که متخصص خوبی پیدا کنید، صحبت کنید، نه اینکه ازم جدا بشید فکر کنید. معمولا اصلا فکر نیست. آدم میتونه توی خونم باشه فکر کنه. آدم میتونه اصلا پد و کنار یه کسی باشه فکر کنه، بلکه یه جای دیگری است. ولی اینا علائم بدی است عزیز. یعنی هنوز نشون دهنده یه مقدار عدم آشنایی و آگاهی به ملاک‌های انتخاب همسر، رعایت اصولی برای که احتمالاً جواب درست در بیاد. تضمینی در این کارا نیست. ماجرای انسان پدیده بسیار پیچیده، بعدن این انسان پیچیده با گذشت زمان تغییر پیدا میکنه. و هیچ آدمی آدم قبلی نیست. انسان مثل یه رودخانه است که یه لحظهش مانند لحظه قبل نیست و این دگرگونی ها برخی از اوقات سبب خیلی چیزا میشه. دو تا رودخانه که کنار هم جویباری که میرفتن، حالا یکی میفته توی سرازیری و از یه تخت سنگی حالا آبشار میشه و دیگری نمیشه. اینه که به نظر من عزیز، یک کسی رو پیدا کنید، دو تایی چند ساعتی حرف بزنید ببینید کجا ایستادید. من البته مورد شما رو یا همسرتون رو خیلی یادم نیست، چیزایی به نظرم میاد ولی یک کمی سر من بیش از این شلوغه، ولی الان حرفای شما به نظر من عزیز نشون دهنده این جمله رو مجبورم بگم، گمی و گیجی درباره این که درست چیه، غلط چیه، خوب چیه، بد چیه. و شما در حد و سطح هر دو هستید که واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه به حستون، به احساستون، به خواستتون، به نیازتون، به امیداتون، به آرزواتون نگاه کنید، ببینید به هم میخورید، به درد هم میخورید، هی به هم میخورید و به درد هم میخورید، باید کار کرد روش، این کار رو بکنید، اگر نه بیش از این همدیگر اذیت نکنید. و بعدم شما حالا با توجه به حرفایی زدید اینقدر تحت تاثیر خانواده نباشید، اونا میتونن یه نظر بدن و بعدن باید از صحنه برن بیرون، ولی پاپی شدن و دخالتشون حتما کار دستتون میده، موافقتشون یه جور دیگه مسئله میسازه، مخالفتشون به گونه دیگه، چه در ارتباط با شما چه در ارتباط با ازدواج کردید. حالا اگر حرف و مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، صحبت رو ادامه میدیم و الا خداحافظی کنیم، هر جور میل شماست.
روی خط میمونم.
خواهش میکنم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
مژده به ساکنین ایروین، شعبه جدید پنینی کافه ایروین سپکتروم افتتاح شد. کورنر 405 فریوی و ایروین سنتر درایو. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی ترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده‌اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری، نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی.
آبیار مادر، قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز سپشت ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم، همراه با شکوفه های بهاری فرارسیدن نوروز را تبریک می گویم. خوشحالم به اطلاع عزیزان برسانم که در سال جدید همچنان در WI سایمنسن مرسدس بنز در شهر سانتا مونیکا با ارائه زیباترین و جدیدترین مدل های مرسدس بنز با بهترین قیمت در خدمت شما خواهم بود. سال نو مبارک. 310-586-9301.
چاپ چاپ میگه عیدتون مبارک. چاپ چاپ یعنی سلیقه داشتن، یعنی خانه‌داری و غذای خوب خوردن. سفره هفت سین خودتون رو با محصولات چاپ چاپ رنگین تر کنید. خوشمزه است، چه بوی خوبی داره. خانمای با سلیقه، برای شب عید فقط چاپ چاپ بخرید. چاپ چاپ.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه بدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجددهای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
در ارتباط فرمایشاتتون میخواستم دو تا نکته در خدمتتون عرض بکنم. اولا اینکه ما با هم دیگه رفتیم پیش مشاور، ایشون یه مشاور خانم بودن و بعد از یک جلسه به ما گفتن که من در تصمیم گیری مشکل دارم و بنده رو معرفی کردن به یه سایکولوژیست مرد که من از اون مدت ها الان فکر کنم بوده 4-5 جلسه با ایشون ملاقات کردم و همچنان به صورت هفتگی ایشون رو میبینم و با ایشون صحبت میکنم. فکر میکنم که آقای دکتر مهمترین مسئله ای که بعد پیدا کردم این قضیه تردید هست، به خاطر اینکه ما علارغم حالا مخالفت شدید خانواده و هر چیزی و توی این مدتی که با هم زندگی میکردیم واقعا مشکلی نداشتیم. یعنی حالا شما همیشه میگید که سه چیز خوبه طرف رو بگو، سه چیز بد طرف رو بگو، اینا خوبه بد، ولی ما واقعا با هم فکری داشتیم، اهداف مشترک داشتیم و بنده در کنار ایشون و فکر کنم ایشون هم در کنار بنده خیلی احساس راحتی میکنیم. حالا من واقعا پیش از تردیدی که عرض کردم خدمتون در من ایجاد شده این است که دارم فکر کنم نکنه اینا همش عادته و یه جوری من خودم رو به یه چیز قانع کردم که حالا در هر کس دیگه یه میشد پیدا بکنم و اینه که واقعا من نمیدونم چی بهش میگن، آیا این همون چیزیست که
نه ببینید عزیز، نه سب کنید ما برامون احساسمون واقعیت خارجی نیست، ولی احساس ما مهمترین موضوع برای خود ماست. من اگر با کسی راحتم با او راحتم، هیچ کسی نمیتونه من بگه تو ناراحتی. من اگر گرسنه‌ام کسی نمیتونه بیاد بگه نخیر شما بر اساس مطالعات علمی گرسنه نیستی. این حرف رو هیچ کس حق نداره به شما بزنه. بنابراین اگر شما من میگید ما دوتایی با هم خوب و خوشیم، این یه طرف است. دوم اینکه آیا این خوب و خوشی باقی میمونه، اون جای گفتگو داره. چرا؟ برای که این خوب و خوشی وقتی است که ما مثلا مسئولیتی نداریم، وقتی است که کار نداریم، وقتی است که پول داریم، وقتی است که به هر حال ایامی است که میتونیم با هم سر کنیم. موقعی دیگه مسئله مطرح میشه، چون تمام زندگی اون نیست. سوم، شما الان میاد یه حرفی میزنید که اون دیگه درست نیست، که من شاید با کسی دیگه می داشتم. اصلا فرض بر این که شما با کسی دیگه هم راحت می بودید، خیلی خب با ایشون هم راحتید. حالا که من بین دوتا چیز یکی رو انتخاب کردم و به خاطر اون تعهدی به وجود آوردم و خیلی چیزا رو برای دیگری موضوع و مسئله کردم، حالا که دیگه حق ندارم عوضش کنم. بنابراین مسئله اصلی و اساسی اینه که آیا من با یک کسی خوب و خوش و خوشحال هستم، در مسیر رشد و تکاملم هستم یا نیستم. اگر هستم مهم نیست که دیگران چه میگن عزیز. من وقتی که سیرم سیرم، کسی نمیتونه بگه بر اساس نگاه هایی که من به تو میکنم تو سیر نیستی. اون که موضوع نهاد بود. حالا شما برید به من برمیگردید میگید به من گفتن که تو در تصمیم گیری مردلی. خب این یه گرفتاری عزیز، این ناشی از اینه که من ترس از اشتباه دارم، ترس از شکست دارم، ترس از حرف مردم دارم. و این سه تا اصلی است که من در چارچوب مسئله سلف استیم یا حرمت نفس مطرح میکنم و این مسئله بسیار جدی است. یعنی من بر اساس علم، اطلاعات، مشورت، تفکر تصمیم میگیرم. غلطم شد شد، ولی من باید، چرا من به شما حمله کردم در قسمت اول که شما اون علم و اطلاع و اینا رو به درستی به کار نگرفتی تو تصمیم گیری تو؟ الان ماجرا به همین جد که میگم چند ساعت باشه، من بر اساس علم و اطلاع و مشورت و تفکر تصمیم میگیرم. همه جهان بعدن گفت اشتباه کردی، کردم که کردم. من خارج از این نیستم، من بر اساس علم موجود میتونم تصمیم بگیرم، من بر اساس احساس الانم میتونم تصمیم بگیرم. من که میتونم بگم علم موجود به من میگه این کارو بکن، ولی شاید به چیز دیگه درست باشه. خب بر اساس این که حداقل علم احتمال درست بودنش بیشتره، برخی از وقت که اصلا 99% این احتمال، عامل دیگه یکه. این یه حقه بازی سفسطه است، آدمایی که میخوان بر اساس عقیده شون یا احساسشون عمل کنن و جهان علم را زیر سوال میبرن، اون که دیگه فقط کار آدم فریبکار، فریبخورده، احمق، ابله، بیمار، گرفتاره. بنابراین ماجرا روشن عزیز، اگر شما با هم خوب و خوشید، مهم اینه که اولا واقعی است یا نه. بسیاری از اوقات این خانوم بسیار با شما خوب و خوشه، مشروط بر اینکه خانواده شما یا خانواده خودش یا دوستای شما یا دوستان خودش دور بر نباشن، ولی این معناش نیست که ما با هم خوشیم، برای که این یه جزئی از خوش بودن شماست. مهم اینه که وقتی شما با خانوادتون هستید یا خانواده شما اونجا هستن با هم شما چقدر خوشید، اونجا مسئله است.
خب اصلا من دیگه خوش نیستم.
آره خب، پس ببینید عزیز، وقتی که من دارم به شما میگم این موضوع، شما که نمیتونید بگید ما با هم دوتایی خوشیم. معلومه هر پسر دختری با هم خوشن، مشروط بر اینکه کار نداشته باشن، مسئولیتی هم نداشته باشن، ارتباطی هم نداشته باشن. به همجاست که تمام آدما، زن و شوهرها در حالت خاص یا پسر و دخترها در حالت خاص که درگیر رابطه جنسی هم با هم بسیار خوشن، ولی همه زندگی که رابطه جنسی نیست. بنابراین چرا میگم یه کسی برای شما خب این معنی نداره که ما وقتی با هم هستیم خوشیم؟ خب وقتی که دوستاتون میان چی؟ وقتی که شما میرید سر کار با یه خانمی حرف میزنید، ایشون حالش خوبه یا بده؟ وقتی که مادر شما میاد تو خونه و اونجاست و تو خونه با شماست و تو آشپزخونه با همسرتونه، چقدر ستایی خوب و خوشی؟ اگر نیستید خب ما اینجا مسئله داریم. بنابراین موضوع، من برگردم بگم عسل رو هر وقت میذارم تو دهنم شیرینه، خیلی خوشم میاد. دکتر میگه نخور، تو مریضی، خود تو میکشی. من که نمیتونم بگم من شیرینیش رو حس میکنم. آخه بس که تنها اون نیست عزیز. بنابراین به نظر من موضوع رو یه ذره جدیتر بگیرید. این نگاه خیلی سطحی و کودکانه است عزیز، کاملا ناشی از عدم توجه و اعتنا به اصولی است که ما تو انتخاب همسر داریم و یا در جهت نگهداری یه رابطه. بنابراین هنوز توصیه قبلی رو دارم، 5 ساعتی 10 ساعتی با یه روانشناس خوب دوتایی با هم کار بکنید، یکی بره بیرون نیم ساعت روانشناس با شما حرف بزنه، با اون حرف بزنه 2 تا 3 ساعت 4 ساعت که به یه نتیجه برسید واقعا چه خبره. همین استدلالی که شما داشتید از نظر من قابل قبول نیست که ما با هم خوبیم. یعنی چی؟ مثل من وقتی غذا میخورم لذت میبرم، خب این که نشد تمیز زندگی.
درست، خیلی ممنون.
به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تو صحبت کرد.
به همچنین، خدا
نگهدار. رادیو همراه بفرمایی.
سلام عرض میکنم جناب دکتر.
سلام بفرمایی.
و ایام نوروز رو شادداشت میگم به تمام ایرانی ها. من و همسرم با هم روی خط هستیم و میخواییم در خصوص بچه دار شدن با شما مشورت کنیم. جان دکتر، من 31 سالمه، فرزند سومم، 3 تا بچه‌ایم، یه خواهر برادر بزرگتر از خودم دارم و با اختلاف سنی زیاد البته، و همسرم فرزند اول 2 تا برادر بعد از خودشون دارن، برادر اول به فاصله سنی 3 سال و برادر دوم 12 سال. من فوق لیسانس مهندسی عمران هستم و همسرم دندان پزشکه و در آستانه مهاجرت هم هستیم.
چه مدتیست ازدواج کرد؟
تقریبا 3 ساله.
بله.
و میخواستیم ببینیم که با توجه به شرایطی که داریم و توی تا اواخر تابستون شاید اواخر بهار نمیدونم چقدر FBI چکم فرم طول بکشه ولی به محض اینکه بگیره ما میایم امریکا. میخواییم ببینیم که چون که برنامه ریزیمون چیزی که خودمون فکر میکنیم اینه که پلای پشت سرمون رو کاملا خراب نکنیم توی ایران و یک مقدار پول بیاریم و ببینیم که اونجا چجوریه و بعد تصمیم نهایی رو بگیریم برای منتقل کردن تمام داراییمون. خب روی این حساب همسرم که نمیتونه کار کنه تا وقتی که درسش رو تموم کنه و منم اگر بتونم یه فوق لیسانس دیگه بگیرم و واقعا بچه دار شدن زیاد برامون اولویتی نیست که میدونید که بخوایم بذاریمش توی اولویت اولمون.
نه سب کنید عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما میاد امریکا، دوتایی میخواید، یه اشاره کرد ولی میخواید چه کنید این سآله و چه باید بکنید و چقدر طول میکشه. ایشون باید یه دوره دندان پزشکی رو برن، اگر امتحانا رو بگذرونن همه کارا یه چیزی نزدیک 3 سال ایشون طول میشه تا وارد بازار کار بشن، درسته؟
بله کاملا.
شما چی؟
من اگر که بتونم، چون که مدرک من رو قبول میکنن، ولی اگر که بتونم با این مدرکم کار پیدا کنم که خیلی خوبه، اگر نتونم خودم توی این فکرم که یه فوق دیگه اپلای کنم و ولی کماکان توی بازار کار دنبال این باشم که
نه متوجه شدم. نه متوجه شدم عزیز. شما من بفرمایید، به بچه میرسید، شما من بفرمایید که اگر شما بیاید 3 سال اینجا یا 4 سال اینجا و همسرتون درس بخونن و شما هم یکی دو تا بچه تون رو بیاری، از نظر مالی پس اندازی دارید که این 4 سال رو ازش استفاده کنید، ایشون هم سر کار رفته باشه، حتی یه سالی شروع کرده باشه که زندگی رو از نظر اقتصادی بتونه بکشه یا نه؟
جناب دکتر بله، به شرط اینکه دارایی همونو توی ایران کاملا بفروشیم همه رو.
خب نه، اون که ببینید ماجرای پل پشت سر تعریفش این هست که ما امکان برگشت نداریم، ولی اگر من دارایی ایرانم رو فروختم $100 رو آوردم امریکا یا نیاوردم، من یه روزی خواستم برگردم ایران که $100 من از بین نمیره عزیز، یعنی به بسا از اون پول استفاده کنم. مسئله وقتی هست شما دارید میاد این 3-4 سال پولی رو که به عنوان پس انداز دارید خرج میکنید و بنابراین از سرمایه میخورید، اونو میشه فهمید. حالا ببینید، بذارید فرض رو بر این بگیریم، فرض دوم اصلا نگذارن شما بیایید و شما مجبور باشید در ایران بمونید، با بچه چه میکنید؟
بلافاصله
علامت دار میشه. بنابراین هر دوی شما ترجیح تو این دلتون میخواد و فکر باید درستی که بچه دار بشید؟
بله.
بنابراین اگر چنینه به نظر من بیاد اینجا و بچه دار بشید.
مثل همسر من الان خودشون هم روی خطن، میگه که من تا وقتی که باید درس بخونم نمیتونم، حالا خودش هست اگر میخواد از خودش بپرسید خودش شاید بهتر بگه.
نه من متوجه. جان بفرمایی.
وقتون بخواهی
دوست. خواهش میکنم عزیز.
آیا سواده یه پروسهی دارم میشم که خیلی پیچیده است، یعنی من همسرم به واسطه این که گرین کارت دارن رفت آمد داشتن امریکا بودن، من خب اولا پروسه مهاجرت خودش یه پروسه سختیست پیش رو دارم، دوباره این که خب در جریان هستید سری امتحاناتی باید پشت سر بذارم و بعد باید دانشگاه بشم، اون رو هم باید پشت سر بذارم. به قولی خیلی مبهم این نگی و خیلی فکر میکنم یعنی یه راهی رو پیش رو دارم که خودش پیچیده هست، وارد کردن یه پیچیدگی خیلی بیشتر توی یه همچین شرایطی، بعضا من وقتی که حق انتخاب داشته باشم من ترجیح میدم که توی شرایطی بچه دار بشم که خودم هم بتونم حضور داشته باشم، حداقلش اینه که من وقتی که دانشگاه اونجا قرار باشه ادامه تحصیلم اونجا تبدیل کنم مدرکمو برای اینکه بتونم وارد بازار کار بشم، دوستان هم دوره من هستن که همین الان دارن این دوره رو میگذرونن، یعنی امتحانات رو پاس کردن دارن دوره میگذرونن و واقعا از 24 ساعت شبانه روز شما یه چیز اولش 10 ساعتش رو درگیر دانشگاه هستین، اصلا ساده نیست این دوره، با وجودی که من یه بار این پیشم رو گرفتم دارم پزشک هستم 10 سالم کار کردم ولی که وقت من خیلی میگیره. من اگه بخوام در این شرایط بخوام بچه داشتم خودم ببینید
من شما رو کاملا میفهمم. مجبور هستم نه میخوام یه ضربه کوچولو بهتون بزنم بریم بریک و برگردیم. من شما یه جوری حرف میزنید که گویی میخواید حامله بشید. نه صبر کنید بذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم. من با شما هر دو کار دارم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه. همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
بلو آرت پروڈکشنز با افتخار تقدیم می کند 14 مه 2016 را به خاطر بسپارید. پس از مدت ها انتظار یک بار دیگر دیداری دوباره با گوگوش ستاره بی تکرار موسیقی ایران در شبی فراموش نشدنی در سالن مجلل و با شکوه مایکروسافت تیتر. برای تهیه بلیت به سایت axs.com و فروشگاه های معتبر ایرانی مراجعه فرمایید. تلفن تماس 818-292-2138 818-292-2138.
تکس ریترن
ندارم،
کریدیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131.
قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
رگ‌های واریس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا همه علایم بیماری‌های رگ‌های شریانی شماست. در مطب‌های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سونوگرافی می‌توانیم رگ‌های واریس و بیماری‌های پای شما را پیدا کرده و با روش‌های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیارتان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ‌های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800-MD4-VEIN و یا با تلفن 800-634-834-6 800-634-834-6 تماس بگیرید. www.cohencenters.com. دکتر شهریار کهن.
همین جمعه ساعت 10:40 تا 11 صبح به برنامه آقای منوچهر معتمر در رابطه با ارائه راه‌های قانونی برای بازپسگیری اموال مصادره شده در ایران توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم. صحبتمون رو با این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
وقت بخیر آقای دوست. من اولی مطلبی رو توضیح بدم خدمتتون. ما چون از ایران تماس میگیریم سر یک ساعت این مکالمه
متاسفانه
10 دقیقه دیگه بیشتر فرصت مکالمه با شما ندارم.
نه متوجه. ببینید عزیز، بذارید من تکلیفم با شما روشن. شما دندان پزشکی، یه زمینه‌های کمی توجه و دقت و مواظب جزئیات بودن و اشتباه نکردن دارید. بذارید من سناریو رو برای شما مشخص کنم. ببینید شما وقتی تشریف میارید اینجا و دوره درستون رو میگذرونید و اصلا من مخالفتی هم با حتی متوسط 10 ساعت کار شما هم ندارم، ولی آزادی شما، راحتی شما به مراتب بیشتر تا اینکه یه جایی مانند امریکا بدن اینجا کار رو شروع کن. یعنی اگر شما من میگید 3 سال دوره به هر حال گرفتن مدرکتون با فشارهای روبروست، بگذارید من مشخص کنم برای شما 3 سال بعد وضع بهتری نداره. این شماره یک. با این توجه تفاوت که در 3 سال اول یه مقدار آزادی انتخابا رو دارید برای که درس خوندن یه مقدار دست خودتونه، ولی دومی نه. بعد همسر شما 31 سالشه، ایشون اگر بیاد اونجا به حساب خودشون بخواد بره دنبال فوق لیسانس دوم، بنابراین باز هر دوی شما دارید خرج میکنید، سنشون 33 و 34 میشه مثل شما، و حالا بعد از این که این همه درس خوندن در ایران و اونجا، حالا باید بشنن خونه، بعدم در سن 34-35 سالگی 2 تا بچه بیارن، مسائل خاص خودش رو داره و اصولا شما به تأخیر انداختید اگر زندگیتون خوبه و اگر بچه میخواید. بنابراین من فرضم بر اینه که با توجه به آنچه شما میگید و توجه به سنتون و امکانات مالیتون تقریبا 90-10 هم تو ایران هستید، باید بهتر شما بعد از 3 سال ازدواج بچه دار بشید. تو امریکا هستید، به مجرد ورود همینقدر که جا افتادی تو کارهای اولیه که به 3 ماه هم طول نمیکشه رسید بچه دار بشید، شر این کارو بکنید، یعنی حداقل 2 تا بچه رو به 2-3 سالگی برسونید که همسرتون هم بتونه بره دنبال کارش و ایشون هم به مجرد که وارد بشن کار خوبی به اون صورت پیدا نمی کنن، مخصوصا تو رشته ای که ایشون هستن. این کار اولا احتیاج به این داره در کدام منطقه هستید، دوم در امریکا نوع کار ایشون یه مقداری بر میگرده به کودها و موارد جزئی که در گیر گرفتن اجازه ها و انجام کار با شهرداری های محل هستن، که این یه مقدار زمینه فرهنگی و سابقه کار میخواد، برای اینکه این قواعد خیلی مشخص و نوشته شده نیست و باید به تدریج آموختش. بعدم سن ایشون داره میره بالا، ضمن ایشون بچه آخرن، یه زمینه‌ای برای نخواستن و نداشتن رو دارن که چون خودشون با اون محکمی من گفتن میخوان صاحب فرزند شن، خاطر منو آسوده کرده ولی نه کامل. بنابراین این که شما بخواید همه چیز درست بشه بعد بچه دار بشید اشتباهه، برای که همه چیز درست نمیشه و بعدن دو دلیا هست. ضمناً بچه مادام که یه امکاناتو داشته باشید، مهربونی و آگاهی داشته باشید، اصلا مسئله و مشکل شما نیست، اتفاقا به زندگیتون معنی میده، جهت میده، هدف میده، حتی کمکتون میکنه که یه پرپس و مینینگی، یه معنی و مقصودی هم تو زندگی داشته باشه. سنتون هم اجازه نمیده عزیز. من متوجه حال شما و حتی طریقه استدلالتون بودم و هستم، به من مجبورم بگم چون پنهان نمی کنم شما آدم یه مقدار بذارید حرفمو بزنم نگران و وسواسی هستید و این کار دستتون میده، رشتتون هم اینو به من نشون میده. به همین جهت است که من فکر میکنم اگر راهی امریکا شدید، اصلا نمیخوام بگید یه تصمیم قطعی و حتمیه، ولی آماده باشید که تو مسیر صاحب فرزند شدن برید تا اینکه شما بیاد دستون تموم کنید مشغول کار بشید و ایشون هم 3 سال حالا یا کار بکنن، من با درآمد کمی که اهمیتی نداره، و یاد برن یه فوق لیسانس دیگه بگیرن، که بعد امیدوار به این باشید که بعد از همه این کوشش‌ها تازه ایشون برای 2-3 سالی درگیر بچه‌ها بشن و بعدش 4 سال بعدش وارد بازار کار بشن. مگر اینکه شما فرضتون بر اینه ما بچه دار میشیم، میذاریمش مهد کودک و میریم سر کار. خب موقع من باهاتون دیگه حرف نمیزنم. حالا به من اعتراض کنید و حمله کنید و نظر مخالفتون رو لطفا بگید، هر کدام، هر دوی شما.
مخالف من نیست، در این جهتی که خیلی دوست دارم که من خودم هم مشارکت کافی کامل
من نه عزیز دل، نکنید به دو سه دلیل. دیدید که حتی من سر به سرتون گذاشتم، شما یه جوری عمل میکنید که اون استراب و وسواس توی رفته. دوم، شما اگر با من آشنا بشید و با کار من، اتفاقا پدر نباید تو کار بچه دخالت. ببینید، معرفم این است که پدر باید از مادر مراقبت کنه، مادر از بچه. مطالعات علمی نشون میده بزرگترین عامل سلامت کودک تو 14 ماه اول حتی تا 3 سالگی مسئله سینس یک ثانی، یعنی فقط و فقط یک نفر از بچه مراقبت کنه. اصلا احتیاج به دو نفر نداره. اگر شما به همسرتون کمک کنین، عین کار او رو باید بکنید. و بچه در 2 ماهگی، 4 ماهگی، 7 ماهگی شما رو نمیخواد عزیز. بودنتون مهمه ولی نقشی شما نداره.
آقای دکتر، بعد به من که کمک کنن.
تنبل حتما. بچه میدونستم این بچه آخر بالاخره نیشش رو میزنه.
من ببینید آقای دکتر، چلنج بچه واقعا چلنج خیلی دوست داشتنیه. من خیلی دوست دارم اتفاقی.
عزیز من تو ایران تغییر جنسیت بده حامل شما رو خلاص کن.
حالا به خود دست من
خلاص میشم. که 3 سال که بچه بزرگ شد دیگه تمام، اتفاقا بچه بیشتر میشه که
بچه. نه ببینید، خب باز ببینید با هم تفاوت داریم. مسئولیت با او بودنتون منتفیست، مواظب و مراقب بودنتون از راه دور هست، خیلی با هم تفاوت داره عزیز. بچه در دوران بیداریش تو 14 ماه اول حتی 5 دقیقه نباید درگیر ارتباط با یه آدم نباشه. بچه در 3 سالگی بهتر مادرش رو حتی 3 ساعت نبینه. نه ببینید، تفاوتمون در اون نگاهی است که شما راجع به پرورش تربیت متوجهتون هستم. همین گونه عرض نمی کنم، سنتون رو مواظب باشید، شرایطتون رو. شما نمیتونید 6 7 سال بعد از ازدواجتون بچه دار بشی.
اشکالش
چیه؟ اینم میشه توضیح. اشکالش اینه که این 7 سال شما رو از هم جدا میکنه.
سنش یعنی که احتمال
اینکه
بچه
باش
مشکلی پیش بیاد
هم برای همسرتون هست. ببینید عزیز، سن تولد بچه 25 تا 30 زن، از 30 به بعد ذره ذره مسائلی مطرح میشه، 35 به بعد این حالت فزاینده داره برای مادر و برای بچه مسئله است عزیز. نمیگم غلطه، خطرناکه، ولی بهترین بچه شما، بهترین بچه همسرتون و شما بین 25 تا 30 ایشون میاد. اون بچه در مقام مقایسه با قبلی از اون سلامت و توانایی های لازم برخوردار نیست. بعد از اون آخه من دلیلی برای تأخیر نمیبینم. اگر ایشون قرار بود درس بخونه چرا؟ یعنی اگر عرض کردم جاتون رو عوض کنید چرا؟ ولی به صورتی که هست و چون امکان مالی دارید عزیز، شما بیاید فرض اومدن امریکا رو بگیرید در ایران. این عرض منه به شما، اون انتخاب بهتر شماست. برای که شما بیاد باز فکر بکنید، شما میدونم چی میگید، شما فرضتون در اینه که من درس رو میخونم خاطرم آسوده میشه، حالا با خاطر آسوده مازبه. نه، اتفاقا بچه ها هستن که با بودنشون اون نگرانی مربوط بی خود مربوط به امتحان رو از شما دور میکنن. برای که یه چیز دیگری در زندگی شما مهم اون دور برتون هست.
من تا اینطوری فکر نکردم.
نه، متوجهتون هستم. دیدید که مشخص خدمتتون گفتم اون مجموعه رو در واقعیتش من یه مقداری میشناسمش و به همجرد که فکر برای وزیز باز جمعه باید دفعه دیگه. شما اولا مسئله امریکاتون حتمی قطعی کنید، دوم میاد اینجا، بعد از اون ممکنه به یه نتیجه دیگه ای برسید. ولی شما وقتی که از من نظر خواستید، من دارم به شما میگم من ترجیحم بچه دار شدن همسر شماست بعد از قرار گرفتن در امریکا که احتمالاً میشه 3 ماه. معلومه همچنان بمونید. اون بستار ذهنیت شما رو من امیدوارم قلقلکی کرده باشم، برای که دلم میخواد گزینه‌های دیگر رو هم در ذهن داشته باشید. اون گونه که شما دوتا دارید میرید، از نظر من شما به دلیل ویژگی روانیتون و ایشون به دلیل جایگاهشون با توجه به اینکه دوتا خواهر و برادرشون خیلی ازشون فاصله دارن، منو کمکی نگران میکنه.
در مورد تمایل به
دقیقا یعنی ببینید عزیز، نه چی عزیز؟
تا حالا همچی چیز ازش حس نکم از روز اولی که آشنا شدیم. خیلی
من بلافاصله از دو سه تا جمله شون حس کردم، از جمله میخوان فوق لیسانسی، اگه تونستم کار میگیرم اگر نشتم فوق لیسانسی دیگه میگیرم، از این که وقتی بهشون سر به سرشون گذاشتم واکنش خنده شون، از این که شما رو آوردن تو صحنه چون نصب کنی نصب کنی
دوستم نداره که جدا بشه از کارش اونجا، یعنی میخواد که به هر شکلی شده حتی شده توی حرفه دیگه ای، حتی داشت امروز صحبت میکردیم که بری دوره مثلا نیل پالیش اونجا رو بخونه و یه کار دیگه که دوست داره و میتونه، یعنی هر جوری که هست اون موقعیت اجتماعیش رو حفظ کنه، حتی اگر که شاید خب احتمالاً من وقتی که درسم بخونم شاید احتیاج مالی به کار کردنش نداشته باشیم، ولی دوست داره که همه جوره، منم حمایتش میکنم، خیلی هم دوست دارم که موقعیت اجتماعیش رو حفظ کنه، این براش خیلی مهمه.
شما حالتون خوبه دوستایی؟ یعنی شما تشریف بیارید امریکا، ایشون موقعیت اجتماعیشو از طریق این که بره یه کاری بکنی فقط پول در بیاره موقعیت اجتماعیش رو حفظ کنه، یعنی چی عزیز؟
مثلا من از این آدم کار نکنه بهتره،
ولی ببینید من حق دارم، ولی هرگز از این که مادر میخوان بشن برتر نیست.
بله قطعا نه، خب این که میفهمید که چه انقدر دوست داره که بره درس بخونه یه جوری،
ولی که میخواد بچه دار نشه. نه اصلا معنی نمیده. نه من اصلا نمیفهمم اتون عزیز دل قربونتون، اصلا همجوری من مات و مفهون بودم از اصطلاح حق داشتم بهتون حمله کنم. عزیز شما یه فاصله 5-6 ساله دارید برای این که بچه دار بشید، درسته؟ شما یه فاصله 3-4 ساله دارید برای که درستون تموم بشه، شما که اینجا مانور نمیتونید بکنید که ایشون شما بیاد اینجا درس بخونید، ایشون برن ناخونای مردم رو درست بکنن پول در بیارن، کار بسیار خوب شرافتمندانه قشنگ زیباییست، بعد از 4 سال که شما رفتید تو مطب نشستید ایشون حالا کارو ول کنن و برن بچه داری کنن؟ چرا الان بچه داری نکنن؟ تو این فاصله هم انگلیسیشون رو بهتر کنن، یه مقدار درسار هم بخونن، خودشون هم برای گذروندن ساده تر فوق لیسانس آماده کنن، دو تا بچهشون هم به 2-3 سالگی برسونن راهی مهد کودک کنن، برن درسار هم اگه میخوان بخونن، بعدا هم به عنوان مهندس یا یه متخصص شروع به کار کنه. من اصلا نمیفهمم اتون، من نمیدم شما دوتایی چرا از دیپلم نرفتید سر کار که پول در بیارید.
وای که خودمون آوازی کردیم که اگر هم پلن ای نشد یه پلن بی و سی آدم مزرکه هاش داشته
باشه. اصلا پلن بی و سی شما ندارید، پلن بیتونه که به درد میخوره، که من بهتون گفتم ایتون به درد نمیخوره. عزیز باور کنید اینقدر من اصلا تعجب میکنم از استدلالاتون، مجبورم بهتون بگم چون پنهان نمی کنم، شنوندگان خوب و عزیزم متوجه شدن که یک دختر 31 ساله با یه آقای 34 ساله دندان پزشک، خانومم فوق لیسانس مهندسی، پاشن بیان امریکا، بعد از یکی ایشون فعلا بیان برن یه کاری بکنن که موقعیت اجتماعیشون از طریق این که فرض کنید توی کار ساده‌ای ولی خوبی انجامش بده، بسیار خوب، که همسرشون درسشون رو بگذرونه، 3 سال امتحانا رو پشت سر بذارن، مطبشون رو باز کنن، برن سر کار، حالا ایشون در سن 35 سالگی بیان برن بچه دار بشن، بچه دومم 37-38 سالگی بیارن، بعد برن یکی دو سالی صبر کنن بعد برن سر کار. خب چرا بچه رو الان نگرید؟ مگر اذیتم نکنین تو، مگر اینکه ناآگاه، که به نظر من در خصوص همسرتون در مورد شما هم هست عزیز، در مورد شما هم بدانی که از اشتباه و شکست میترسید هست که نمیخواید بچه و اذیت نمیخوام بکنم، اصلا دلیل مهاجرتتون هم بچه نخواستنتونه، بلکه در ایران باشید فشاری که روتون هست و راهی غیر از این جز بچه داشتن چون ندارید، شما دلیل اومدنتون حتی بیشتر میتونه برای گریز از فعلا نداشتن مسئولیت بچه باشه، چون در هر دو میبینم عزیز، یعنی به نظر من شما به دلیل زمینه استراب و وسواستون گونه هستید، همسرتون به خاطر بچه آخر بودن با فاصله بسیار با خواهر برادرش، لطفا لطفاً سی دی چرا ازدواج چرا طلاق منو با دقت این نشنید بشنوید.
حالا چند بار گوش دادیم برای بار سوم.
بنابراین لطفاً پس بدید من پولشو بهتون بدم چون فایده نداشت.
تو ایران آید
آقای دکتر متاسفانه یه مسئله دیگه که شما درست میفرمایید. من شاید وقتی که فکر میکنم اعماق وجودم همیشه فکر میکنم که رهی معیری گفته که این ظلمی بوده که پدرم در حق من کرد و من ظلمی در حق کسی نکردم که به دنیاش بیارم. من واقعا بعض موقع به این مسئله فکر میکنم.
بسیار رهی معیری حرف بیخودی زد.
میدونید یه چیزی برای من که بهش فکر کنم، ضمن اینکه متاسفانه من زمینه OCPD هم دارم، یعنی فکر میکنم که اگه من بچه دار بشم ممکنه از طریق نحوه ارتباط هم با بچه این مسئله رو بهش منتقل کنم یا خیلی چیزا اینجوری بهش فکر میکنم. برای اینکه وقتی همسرم من خیال من راحت کرد که من تا وقتی که درس میخونم نمیخوام یعنی نمیتونم که حتی مسئولیت رو قبول کنم، من گفتم اوکی پس منم تنها نمیتونم مسئولیت رو قبول کنم، میدونید. و یکم این مسئله در خصوص من حداقل شما درست میفرمایید، واقعا همینه.
خب ببینید عزیزان من، ببینید قربونتون، شنوندگان خوب و عزیز و عجبه متوجه شدن که ته این ماجرا چه نشسته. ببینید من نمیخوام نظرتون درباره بچه عوض کنم، ولی من میخوام بگم اون نظری که هر دو با اون صراحت اعلان کردید به هیچ وجه، نه که من دروغ گفتید ابدا، به هیچ وجه واقعی نیست. هر دوی شما بچه فعلا نمیخواید، نمیگم اصلا نمیخواید، فعلا نمیخواید. و شما با این مطالبی که فرمودید، اگر من میخواستم 5 ساعت استدلال کنم نمیتونستم این نتیجه رو بگیرم که واقعا همین عزیز. به همین دلیله که من به آقای دکتر که به خودشون گفتن اینجوری فکر نکردم عرض کردم. شما اگر با توجه به این که همدیگر رو دوست دارید و با این فرض که بچه میخواید، اومدن بچه به زندگی شما شور و شوق و هیجان و شادی و لذت و رضایت و حتی امنیت و آرامش بیشتری میده، تا اینکه من میخوام درس بخونم، تو هم برو ناخونه رو درست کن، تا بعد از اینکه من دکتر شدم در 35 سالگی دوباره بچه دار شد و اولین تازه بچه رو بره. شما فقط دارید یه مانوری میکنید برای اینکه بچه دار نشید و من به خودم اون جرأت و جسارت دادم که به شما میگم دلیل حتی مهاجرتتون این که میخواید بچه رو به تأخیر بنازید، برای اینکه ایران که باشید راه گریزی ندارید. فشار خودتون به خودتون و خانواده ها به شما، شما رو وادار به بچه دار شدن میکنه. دلم میخواد اگر میخواید روی خط باشید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم و با وجود که گفتگو به درازا کشیده ولی بشه، برای که من همیشه عرض کردم. ببینید عزیز، من با صدها مراجعی به خودم روبرو شدم که تمام آسمان و زمین رو به هم دوخته که ازدواج کنه ولی ازدواج نکرد و به راحتی بعدن با کمک هم به این نتیجه رسیدیم که اصلا کسانی رو انتخاب میکرده که 100% مطمئن بوده ازدواج به اونها، یعنی این رابطه به ازدواج منجر نمیشه. انسان موجود عجیبی عزیز. من با 28,000 نفر رو خط رادیو تلویزیون حرف زدم، هنوز برای من جنبه ها و جلوه هایی از وجود انسانی که برای اولین بار باش روبرو میشم، یه همچین موجود پیچیده ی انسان. اگر خدا گفته انسان سر منه، همونطور که منم سر اونم، ار انسانو سر دیوان سر رهو، واقعیت داری. بنابراین شما هم دقیقا به من همین رو نشون دادی، با وجودی که مطمئنم بسیاری از شنوندگان خوب و عزیز من فکر کردن که من تون دارم میرم یا حرفی که میزنم پای و مایهی در واقعیت نداره، ولی واکنش آقای دکتر و شما هر دوی من نشون داد متاسفانه نظرم درست عزیز. شما درباره بچه دار شدن موضوع و مسئله دارید، ولی حالا که هم دیگر رو دوست دارید، حالا که فکر میکنید باید بچه داشته باشید، حالا که این رو به زبون میارید، برخلاف تصورتون چون احساستون به نظر من غلطه، رو رها کنید. اگر ماندید در ایران بچه دار بشید، اگر آمدید در اینجا بچه دار بشید. حالا پرسش من از شما اینه، میخواید هنوز روی خط باشید با هم صحبت کنیم یا نه؟ انتخاب باشید لطفاً روی خط. لطفاً. چنگ و نجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پسنداز تحصیلی.
College savings.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
سلام، من نیک بلادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک بلادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
وای، این بیل سلفون من هر دفعه خیلی گرون میشه. راهی سراغ داری کمترش کنم و یکم پول سیف کنم؟
بله که دارم. تا حالا اسم زیرو وان وان به گوشت نخورده؟ زیرو وان وان یه دیل عالی داره. Unlimited talk, text, data فقط ماهی 45 دلار. تکس و هزینه های اضافی هم نداره. تازه زیرو وان وان هر ماه مکالمه رایگان به ایران هم بهت میده. همین الان باهاشون تماس بگیر. 888-955-7555.
زیرو وان وان 26 سال ارائه دهنده بهترین سرویس مکالمات تلفنی. تماس مستقیم از منزل، محل کار و تلفن دستی. 2 ماه سرویس رایگان در سال، 1 ساعت تلفن رایگان به ایران در ماه و با معرفی هر نفر 20 دلار کردیت دریافت کنید. همکنون با دیدار از زیرو وان وان VIP.com و یا تماس با تلفن 866-362-5900 به دیگر مشترکین ما بپیوندید و بگوید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. متاسفانه همونطور که دو شنونده عزیز اشاره کرده بودند و کار ما همچنینه، بعد از 1 ساعت خط های ایران قطع میشه. دو نفر دیگه هم روی خط بودن از ایران که متاسفانه قطع شد. از این بابت متاسفم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاد یا همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر. حالا مبارک باشه. ما واقعا خیلی خوشحال هستیم که شما رو داریم. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشین که بتونیم یه نسل بهتری واسه آینده ایران درست بکنیم. خیلی ممنون هستم.
لطف دارید عزیز جان.
من مزاحمتون شدم. ما شمال کالیفرنیا زندگی میکنیم و من میخوام که برای این 23 و 24 که شما کنفرانس کودک درون رو دارین حتما بیام. خودم حتما برنامه دارم که بیام، ولی خب تا الان تقریبا خودم، شوهرم، دخترم و مامان و بابا رو همیشه تو کنفرانس های شما آوردم و خیلی هم نتیجه خیلی خوبی گرفتیم. یعنی در طول 4-5 سال گذشته اینقدر شما روی زندگی ما تاثیر مثبت داشتین که واقعا هیچ روانکاو و روانشناس و هیچ مذهبی نتونسته این کار برای ما انجام بده و خیلی ممنون هستم از این بابت ازتون.
سپاسگزارم ازت. ولی خب به هر حال این حرفا کمی هم آزاردهنده است، ولی باشه بگو عزیز جان.
واقعیت هست، شما ما یاد دادین که واقع بین باشه. ما
هایی گردن متاسفانه گردنتون کلفت زورم بهتون نمیرسه. اوکی.
سوال من ویدئوهای شما رو واسه این که این کنفرانس شامل چه چیزایی میشه رو نگاه کردم و مرور کردم. سوال من این هستش که آیا واسه افراد زیر 20 سال و بالای 65 سال هم مناسب هستش که بخوان بیان تو این کنفرانس شرکت بکنن، یا در توضیح بیشتری اگر که
حتما عزیزم
برای من بگید.
ببینید عزیز، ماجرای کنفرانس کودک در اون چند چیزه. اول یه کلیاتی رو من مطرح می کنم در خصوص انسان و نقشی که 8 سال اول یا 12 سال اول یا 16 سال. دوم من یه مقدار تست میدم که البته در اینجا به دلیل کمی وقت 4 تا تسته، تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 3 سالگی، 3 تا 6 سالگی، 6 تا 12 سالگی، 4 تا تسته که بین 25 تا 30 تا سواله و اینا نشون میده که ما در این دوران آسیب دیدیم یا نه. بنابراین تست با توجه به حالی که هم اکنون داریم، البته با توضیحاتی معلوم میشه که من مثلا بین 3 تا 6 سالگی آسیب دیدم. وقتی معلوم شد بین مثلا 3 تا 6 سالگی آسیب دیدم، من عرض خواهم کرد که آسیبا مثلا این 11 تا چیز، یعنی من اگر بین 3 تا 6 سالگی هستم این 11 تا، خب من نگاه میکنم ببینم این آسیبا رو دارم یا نه. بعد از اون مشخص میکنم که چرا این 11 تا آسیب رو خوردم. علل و عواملش مثلا 7 تا مسئله است. پس اون 7 تا موضوع رو هم راجعش صحبت میکنیم. و بعدن یه اشاره خیلی کلی به این که چه کارایی صرف نظر از کی هستیم و چی هستیم میتونیم بکنیم که این آسیبا رو تخفیف بدیم. اما من وقتی که فرض کنیم بین 3 تا 6 سالگی آسیب خوردم، متوجه میشم که سیستم احساسی عاطفی من اصولا درش یه مقدار زیادی نارنجکه و بنابراین هر زمان که لازم شد میاد میندازه این رو در وقتی که یه موضوع واقعی عقلی مطرحه و به دلیل اون انفجار احساسی عاطفی عقل رو از کار میاندازه. یعنی درست مانند یه جراحی که حالا میره توی اتاق عمل و میبینه پسرش و دخترش رو باید عمل کنه، این مریضی که آمبولانس آورده پسرشه یا دخترشه، حالا این آدم به هم میرزه. این دیگه اون جراحی که قبلا وارد اتاق عمل میشد ای بسا با نرسا و بقیه هم خوشو بش میکرد، خوشحالم بود که میتونه الان به این بیمار کمک کنه، نیست. این آدم غمگینه، بسیار به هم ریخته است که باید رو پسر و دخترش عمل کنه. بنابراین روزی که من بین 3 تا 6 سالگی هستم، تمام عمرم این گرفتاری رو دارم و به همین جهت که ماجیکال تینکینگ دارم، به همین جهت است که باور به نیروهای پنهان دارم، باور به انرژی کیهانی دارم. حالا زمینه درست میکنم برای که یه جهانی درست بکنم که در چارچوب مشخص فیزیک و شیمی و بیولوژی نیست، ولی حاکم بر همه ایناست. و از اینجاست که به معجزه باور دارم. حالا به نیروهای پنهان، موجودات پنهان. حالا من دیگه رابطه علت و معلولی جهان رو باش راحت سر کار ندارم. خیلی راحت میتونم بگم برای چی درس بخونم. عوضش این همه آدم درس خون دیدم چقدر مریض و بدبخت بوده. یعنی همه اینا اونجا این توضیح رو میدم. بنابراین برمیگردم سراغ حرفم. این کنفرانس برای کسانی اونور 16 سال مفیده. زیر 16 سال رو باش مسئله دارم چون هنوز شکل و فرمو نگرفته. 15 و 16 از این ورش مسئله ای نیست. از اون ورش هم سنای بالا به هر حال اونا رو متوجه مسائلی میکنه که درسته که ممکنه دسترسی به تغییر و تصحیحش محدود تر باشه. ولی من یه مرتبه متوجه میشم که من دلیل این حالت شکم یا شرمم برمیگرده به سه تا حادثه‌ای که بین 14 تا 36 ماهگی من بوده. ممکنه کاری نخوام براش بکنم یا برخی از وقت نشه کاری کرد. ولی حداقل میدونم از کجا و چرا تمام عمر این گونه من زندگی کردم. برای یه عده‌ای ممکنه مهم نباشه، مفید نباشه. حالا مفید که نه، مهم نباشه، اهمیتی نداشته باشه، قبول. ولی برای یه عده مهمه. یعنی من خیلی دلم میخواد مثلا بدونم، یه مثال براتون عرض بکنم، من خودم هنوزم تو این سن و سال خیلی کارت، از این کارتایی که می نویسن برام جالب نیست. و مثلا وقتی تو این مغازه میرم، اینم یه مسیر بزرگی پر این کارتای نمیدونم روز تولد و نمیدونم روز مادر و پدر و اینا هست، همیشه این تیکه برای من مثل تیکه اضافه است. در حالی که وقتی که نگاه میکنم ریشه مسئله اینه که من وقتی کودک بودم، بدن اینکه پسر اول و فرزند اول بودم و دو برادر داشتم با فاصله 2.5 سال، کارتایی که برای پدرم میومد، بدن اینکه رئیس شرکت نفت بود و یه عالمه کارت برش میومد، کارتای نوروزی مال من بود، دربن کلوفتی بود، میگرفتم. و یک بار یکی از اعضای فامیل آمد کارتای منو برداشت یا دزدید و رفت. کوچیکی 3-4 سالگی و من خاطرم از گریه کنون رفتم که کارتامو بگیرم و اونم های کارتای منو پاره کرده بود و ریخته بود دور برای که دزدیش معلوم نشه. و من با وجودی که به این واقفم، به دلیل اون رایی که خاطرم از میرفتم خونه اون فامیل، حتی گریهاش یادمه، برای که برم کارتامو بگیرم، برم کارتامو نگرفتم، من هنوز ای بسا بعد از 66-67 سال کارت دوست ندارم. کسی هم که من کارت میده یه نگاهی میکنم میذارم اونجا، اونم از سر حرمت اون آدم. هرگز هم به کسی کارت ندادم. خب حالا ممکنه مهم نباشه، ولی حداقل خودم میدونم چرا من یه همچین نگاه و نظری راجب کارتم. و وقتی میبینم شما هی برای چیزای مختلف کارت میفرستید، متوجه میشم شما آدم سالمی هستید، من نیستم. شما کارتون درسته، من نیستم. وقتی میبینم آدما چه وقتی میذارن کارت پیدا کنن، یه چیزی کم و زیاد میکنن، بهش اضافه میکنن، یه چیزی میگذارن، یه دی امضا میکنن، برای من جالب و جاذب نیست، خودم دنبالش نبودم، ولی در دیگران هم میتونم بفهممش که اونا مثل من آسیب دیده نیستن. این اون چیزیست که میتونه حتی تو سن بالا هم معنی داشته باشه. ولی تازه فقط یه قسمتش اینه، چیزای دیگه هست. و بعدم تو اونجا چون هیپنوتیزم داریم، سه تا هیپنوتیزم داریم، گزارش آدم ها بعد از هیپنوتیزم برای بسیاری بسیار جالب و جاذب، حتی تکاندنده است، برای که اونجا خیلی اتفاقات تو اون هیپنوتیزم جمعی میافته که همه رو شامل میشه. از ابنان به هر حال کاریست که من الان با بیش از 17,000 نفر تو کنفرانس های گوده که در اون هیپنوتیزم داشتم، بنابراین کمی باش آشنا هستم. این اون چیزیست که اونجا خواهد بود. برای یه کنفرانس 16 ساعته دو روز، 11 صبح تا 7 بعد از ظهر، که اتفاقا این کنفرانس رو دالاس هم دارم، 21 و 22 ماه می در دالاس این کنفرانس رو دارم. به هر حال حرفی که میزنم اینه که از این کنفرانس که رفتید بیرون، نگاهتون، نظرتون راجع به خودتون و بقیه آدم ها تغییر میکنه. همین حالا این تغییر چقدر مهمه یا نیست و ازش چه استفاده میکنید یا نمیکنید، اون قصه دیگریست. ولی من متوجه میشم انسان یه موجود دیگریست، از جمله خود من یه کس دیگری هستم.
خیلی ممنون از توضیحات کاملتون، واقعا هم به من هم به کسی که دارن گوش میکنن خیلی کمک کردش. من اگه بخوام یه سوال مشخص تر بپرسم در مورد هیپنوتیزم، به خاطر اینکه این موضوعیه که من با پدرم و شوهرم یه ذره راجع بهش بحث میکنیم که خیلی تکان دهنده است، اون یه ذره قلقلک دهنده است که بخوان بیان یا نیان. آیا کسی متوجه میشه یا فقط برای خودشون تکان دهنده است نتیجه است؟
نه ببینید عزیز، هیپنوتیزم با جمعی یا حداقل کاری که من میکنم، هیچ کسی هیچ حرفی نمیزنه، برای که این منم با صدام و شمایید با ذهن و خیالتون. و و بنابراین اولا میدونید اینجایی، میدونید صدای منه، میدونید توی کنفرانسید، میدونید کنفرانس کودکی دارم، یه هر وقت بخواید بهش توجه کنید. درست بس که الان شما اصلا فرض کنید به شست پاتون توجه کنید، شما الان با من حرف میزنید حواستون به شست پاتون هم. الان که گفتم متوجه شست پاتون میشه، ای بس تکونش هم میده. درست؟ شما در اونجا که هستید خبر دارید که چه خبر است، اما به دلیل اینکه خودتون رو رها کردید و به من اجازه دادید که شما رو اینور اونور تو ذهنتون ببرم، دنبال من میایید و بنابراین اونجا برای خودتون یه چیزایی رو متوجه میشید یا با یه واقعیاتی که بعد از توضیح براتون معلوم میشه. حالا بعد از اینکه هیپنوتیست تموم شد، از اون جمعیت که مثلا فرض کنید الان کنفرانس که من اینجا دارم نزدیک مثلا 350 نفره، از این 350 نفر 10-15 نفر که دست بلند میکنن که تجربه ای داشتن دستشون بلند میکنن و خودشون میگن که چه حالی چه احساسی داشتن چی شد. اونی که داوطلبن، اونی که داوطلب نیست بس از کسی نمیپرسم و بعدم ممکنه 50 تا دست بالا باشه ولی چون وقت کمه 15 نفر حرفشون میزن. اونا برای آدم ها جالبن، یعنی اونا گرفته متوجه میشن او این آدم چگونه این موضوع رو اینگونه یا آنگونه دید یا اینگونه یا آنگونه حس و احساس کرد. بنابراین اولا اگه آدم ها بخوان هیپنوتیزم معمولا میشن. آدم ها ممکنه در شرایط خاصی باشن که یک صلاح نباشه هیپنوتیز بشن. مثلا یه خانمی هستن 8 ماه حامله، من معمولا توصیه این است که این کار نکنه، یا دیپریشن دارن، افسردگی سنگین و شدید دارن، ولی اونجا تو کلاس نشستن شاهد کار دیگران و یا گزارش دیگران هستن. کسی هم که هیپنوتیزم نشه که دیده نمیشن، ولی درصد کمی است. بعدم هیپنوتیزم درجات داره، اگر 1 تا 10 باشه، یکی 3 هست، یکی 7، یکی 10. با توجه به این و توضیحش هم قبلا میدم که اصلا این ماجرا چه هست، مطلب و موضوع عجیب و غریبی نیست. هیپنوتیزم یه استیت آف مایندی، یه مرحله از ذهنه، مثل من خواب و من بیدار. من الان دارم با شما حرف میزنم، سوال جواب میکنیم، خواب باشیم شما جواب سوالای منو نمیدید، یا آدم دیگری نیستید، همون آدمی. هیپنوتیزم هم یه صفت دیگری از مغز به گونه خاصی کار میکنه و عمل میکنه و در نتیجه همون هستم که هستم، چیزی رو هم خراب نمیکنه، به هم نمیریزه، اون مختصری هم که ممکنه به هم بریزه اجتناب ناپذیر. درست پس که دکتر زخم شما رو بخواد نگاه کنه، به هر حال مجبوره روش رو برداره، زخم شما میبینه، یا ممکنه ذره فشار بده کمکی دردتون بیاد، ولی در حدی است که اصلا مسئله و مشکلی نیست.
بسیار علی، خیلی ممنون. من از دوستانی که این تجربه رو داشتن شنیدم که معادل، یعنی این جمله که گفتن اینه که $100 که میدی معادل صف جلسه روانکاویه، یعنی انقدر تجربه خوبی داشتن و نتیجه های خوبی گرفتن که من خیلی هیجان زدم که قرار میخوام.
به هر حال من خاطر همین سخنانی که شما فرمودید قیمت رو از $100 به $10,000 افزایش دادم، اینه که با $10,000
تشبه من میتونم براتون بازاریابی بکنم.
نه من میدونستم شما خسیستر از این هستید که من بتونم از تون $10,000
من اقتصاد خوندم، من پولفانس میگیرم براتون بازاریابی.
نه من خودم خاطرم هست در ایران میگفتیم هر که نباشد به خدا معتقد، اقتصاد یقتصد و مختصد. بنابراین البته اینو درباره اجتهاد و یشتهاد و مجتهد هم میگفتیم که البته هر دوتاش درسته، ولی به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون دوست دارین،
قربونت
شما، خدا حافظ.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
ویزا تحصیلی دات کام.
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
ویزا تحصیلی دات کام.
هزینه تحصیل و اقامتت چقدره؟
ویزا تحصیلی دات کام.
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
ویزا تحصیلی دات کام.
تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟
ویزا تحصیلی دات کام.
معدلت پایینه، عیبی نداره.
ویزا تحصیلی دات کام.
بورسیه و کمک هزینه‌های تحصیلی؟
ویزا تحصیلی دات کام.
کسی تو امریکا نداری که راه نماییت کنه؟
www.visatahsili.com.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند، پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست،
در آی اینستیتوت آف ساوثرن کالیفرنیا از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
iranianprofessionals.co با 20 سال تجربه در مدیریت شبکه‌های تلویزیونی، نشر یلو پیج و مجله، مشاور امور بازرگانی، سایت iranianprofessionals.co را ارائه می‌دهد. از هم‌اکنون شما می‌توانید وکلا، پزشکان و متخصصین مورد نیاز خود را بر روی تلفن، آیپد و کامپیوتر پیدا کنید. در هر مکان، هر زمان، 24 ساعت شبانه روز با جدیدترین تکنولوژی، رویدادها و کنسرت‌ها را از طریق www.iranianprofessionals.co دنبال کنید.
بزرگترین دید و بازدید ایرانیان همراه با هنرمندان موسیقی و آواز امون و روز حاجی فیروز ورودی رایگان
یک شنبه 27 مارچ 2016
ده صبح تا 5 بعد از ظهر وست وود بولوار بین ویلکینز و اوهایو.
تلفن اطلاعات 08-818-908-0808.
با حضور در پرژن اسکوئر در وست‌وود حال و هوای وطن را احساس کنیم.
شرکت گلچین فرارسیدن عید نوروز را به هموطنان ارجمند تبریک می‌گوید. گلچین گلچینی از بهترین هاست. گلچین
سال نو مبارک. سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کوبل بانکرز در بیورلی هیلز میتوانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و همراه شما باشم.
سوزی خاتمی ریلتور لایسنس نمبر 01977272 with Coldwell Banker Beverly Hills.
تلفن نمبر 310-499-8420. 310-499-8420.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم باید یادآور میشم که این یک شنبه 27 که در وست‌وود دید و بازدید نوروزی از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر است و برنامه‌های هنری هم دوستان خوب عزیز برای شما تدارک دیدن، ما درست روبروی شرکت کتاب محلی هست که کارت‌های روز شنبه 9 آوریل آغاز سومین سال رادیو همراه رو که جشن می‌گیریم اونجا خواهیم داشت. این کارت‌ها 30 60 90 که دور و بر هستن و بعد 100 120 150 و البته کمی هم 200 که در منطقه کف یا فلور یا اونجایی هستن که ارکستر قرار داره و ضمناً جایی هم برای رقص هست خواهد بود. بنابراین میتونید از طریق کردیت کارت، چک و یا نقد اون روز از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر کارتای ورودی رو از اونجا دریافت کنید. روبروی شرکت کتاب اون طرف خیابان محلی هست، یعنی جایی هست که دوستان میتونن به دوستانی که در رادیو همراه و از رادیو همراه هستن مراجعه کنن برای شنبه 9 آوریل که هنرمندان خوب عزیز خانم لیلا فروهر هنگامه آقای ستار، شهرام سولتی، شهرام شپره و کامیار هنرمندان خوب عزیز هستن توجهتون جلب کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
خواهش کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که دارم با تو صحبت میکنم.
منم همینطوره.
سوالی دارم. سوالم این هستش که مثلا من یه نمیدونم از کجا شروع کنم. حالا این موضوع شروع میکنم به گفتن هم دارم که بتونم انجام برسم. من وقتی یه تصمیم میگیرم برای انجام یه کاری، مثلا یادگیری یه فرصت یک ساعتی، مثلا میخوام ویولون یاد بگیرم یا میخوام برم که اسمم برای کلاس زبان انگلیسی ثبت نام کنم و مثلا دیگه برم یاد بگیرم کلاس زبان انگلیسی یا کلاس انگلیسی یاد بگیرم، یا مثلا هر تصمیم دیگه میگیرم وقتی که مثلا فرض کنیم میخوام از دم در برم بیرون، مثلا میگم که خب حالا ما چرا بریم کارو بکنیم، این هم باید بریم پول بدیم و مثلا به درد سرش هم نیاز و اینا، بیایم یه کاری کنیم، بیایم مثلا تو خونه، خب من که پکیج مثلا آموزش به فرض ویالون رو دارم، خب من تو خونه هر هفته یه قسمت رو میذارم، خب کار میکنم خیلی خوب، برنامه ریزی هم میکنم، همون استراتژی هم میچینم. خب بعد حالا مثلا هفته اول میشه، خب قسمت اولش میذارم، هفته دوم، قسمت دوم همینجوری پیش میره، هفته مثلا چهارم پنجم، خب حالا مثلا این قسمت چهارم و پنجم رو میشه یه کاری کرد، مثلا چون خیلی سخت آدم که خب با یه هفته یاد نمیگیره که، بذارین مثلا دو هفته یه بار یه قسمت میذارم، خب بعد مثلا دو هفته یه بار قسمت رو میذارم، بعد میگم آخه این که خیلی سخته، آخه آدم که با مثلا دو هفته یه یاد نمیگیره، بذارین سه هفته کنه، بعد همینجور هی کش پیدا میکنه، بعد کلا دیگه کلا میذارمش کنار، میرم سر یه چیز دیگه، مثلا میرم سر بلفرد یه موضوع دیگه، یا مثلا برای درسم، خب درسم مثلا میخوام الان درس بخونم، میگم که خب من از فردا بلفرد میخونم حتما قطعیه و واقعا میشینم برای اینکه بخونم، خب ولی بعد میگم تو آخه نمیشه که توی خیلی دیر شروع کردی برای خوندن، یا مثلا الان یه خیلی دیره، یک ماه مونده بلفرد به کنکور، خب الان ما کنکور کارشناسی ارشد فوق لیسانس داریم، من هی گذاشتم دیر شده و الان دیگه نمیدونم واقعا چی کار کنم، میخوام اینم این علتش توی عزت نفس یا حرمت نفس منه، یا اینکه
نه ببین حالا واجب روبرو نشیم، متاسفانه من وقتی کمی دارم ولی اشاره کنم، اول اینکه ببینید عزیز، ما وقتی در 14 ماه اول آسیب دیدیم اصولا اون تداوم و استمرار و پشت کار رو نداریم، بنابراین آدمی هستیم که آغازگر خوبی هستیم ولی تمام کننده نیستیم، یه زمینه و ظرفیتی پیدا میکنیم، وقتی یه کمی تو سنین بالاتر با این مشکل روبرو میشیم دلایل دیگری داره. یک دلیل اول این است که همه زندگی ما تحمیل بوده، بنابراین وقتی هم که خودمون تصمیم میگیریم یه نوع تحمیله و آدم باید از تحمیل خودشو دور نگه داره، در حقیقت کار حمالیه، دیگران از ما میخوان، دیگران میگن، این ور قضیه. مورد بعد اینه که من ترجیح میدم لذت ببرم تا درد بکشم، و اصولا برای من درد کشیدن خیلی سنگینه و تو هر زمینه ای همینقدر که به رنجش برسم، به دردش برسم، اون رو یکی دو سه برابر میکنم و لذت رو کاهش میدم. مورد بعد اینه که از نظر نیاز و احتیاج واقعا در وضعیت و شرایطی نیستم که واقعا محتاج باشم، چون اگه بودم عمل میکردم، یعنی من که تشنه باشم پا بشم دنبال آب میگردم، اگر نمیشه ازش گذشت، بنابراین آدمی نیستم که خودم رو محتاج ببینم و حالا انگیزه و هدف پیدا کنم. همون موضوع دیگه که مسئله اصلی و اساسیه مسئله زمانه، یعنی من به دلیل آسیبای کودکی نتیجه گیری غلطی کردم و اونی که امروز مهمتر از فرداست، امروز با ارزشتر از فرداست، در حالی که آدمی موفقه و خوشبخته و سالمه که به این نتیجه میرسه که امروز مساوی فرداست، روزی که امروز مساوی فرداست، یعنی درد امروز مثل درد فرداست، لذت امروز مثل لذت فرداست، و اون وقت به صورت خودکار کار رو الان انجام میده تا فردا، در حالی که کسی که معتقد امروز مهمتر از فرداست پس میاد لذت رو امروز میبره، کار رو یا درد رو به عهده بعد. از جانب دیگه نشون دهنده این که خیلی واقعی بینانه تصمیم نمیگیرید. شما ببینید عزیز، همه همکارانتون رو جمع میکنید و میگید ما میخوایم ببینیم که این کارو بکنیم یا نه، اطلاعات رو از همه میگیرید، تصمیم میگیرید، شما نمیتونید بعدن رو تصمیم تج نظر کنید، بعد وقتی میتونید تصمیم تج نظر کنید که یه عامل فوق العاده مهم به هم ریخته، بلا حق تغییر نده، یعنی شما نگرفتید نشستید و به خودتون میگید من میخوام انگلیسی یاد بگیرم از طریق کلاس زبان، شما حق ندارید درباره اینکه این کار ارزش داره یا نه و گزینه‌های دیگه‌ای دارید یا نه حرف بزنید، تو اون زمانی که تصمیم گرفتید با این کار میکرد، مثل آدمی است که سوار هواپیما شده داره میره از تهران شیراز، چون که میگی وسط راه به این فکر کنم نه من بهتره با ماشین میرم، آقا نگه دارم اون خودم پیاده شم، شما با جلو این بازی رو بگیرید عزیز، یعنی به همین جهت است که من عرضم همیشه این بوده، من در شرایط عادی و آرام با علم، اطلاعات، مشورت، تفکر و تعقل تصمیم میگیرم، پاش میستم، تصمیمم زیر سوال دیگه نمیبرم، اصلا نمیگم این کار درست یا غلط، آیا گزینه دیگری هست یا نه، برای که 2500 نفر ثروتمندان امریکا یه چیز رو نشون دادن که وقتی یه کار خوبی رو شروع میکنی اگر کار بهتری پیدا شد دنبال کار بهتر نرو، همون کار خوب رو ادامه. در حالی که من یک کسی هستم که معتقدم حتی اگه کار خوبی شروع کردم یه راه بهتری که چون وجود داره میرم سراغ اون، اونو باید متوقف کرد عزیز. دو تا اصلی که همه اینا مشترک بودن این بوده. برام این حرفایی که شما میزنید کاملا در چارچوبی است که من در بحث راز و رمز موفقیت آوردم. البته در ایران سیدی شاد نباشه ولی بتونید پیدا کنید. و به یکم در استرس، برای که هر دوتا با مسئله زمان در یه همچین چارچوبی روبرو هستید. بنابراین آنچه که شما میگید کاملا شناخته شده است. شما آدمی هستید که خیلی اهل درد نیستید. شما آدمی هستید که بهانه رو با دلیل اشتباه میکنید. شما کسی هستید که فکر میکنید یه کمی آنچه که درسته تحمیلی زور ظلمه. شما کسی هستید که میخواید میان بر بزنید، یعنی تخصصتون در جلو زدن و میان بر زدنه. شما کسی هستید که هزینه چیزا رو نمیخواید بدید و میخواید کمتر بدید، همیشه چونه میزنید و بالاخره مهمتر این چیز هست که امروز رو مساوی فردا نمیدونید. در حالی که اگر امروز رو مساوی فردا بدونید، وقتی که شما قرار 1000 صفحه کتاب بخونید و 10 روز وقت دارید، تو 5 روز 5 تا 200 صفحه میخونید میذارتش کنار. نه اینکه بگید 5 تا 200 صفحه 5 روز آخر میخونید. روزی که
حالا من یه سوال دیگه هم ازتون دارم، ببینید اگه میتونید وقتتون هست میتونم بپرسم؟
بفرمایید.
ببینید آقای پیتر، من البته حالا تو حرفاتون گفتین اینجوریه، ولی من توی الان من لیسانسمو گرفتم و توی دوره لیسانسم کلا شاگرد اول بودم، ولی وقتی که به قول شما کار تحمیلی خیلی بهتر میتونم کارو انجام بدم، ولی وقتی به خودم گذاشته میشم اغلب نیازداری از زیر کار دردمی. حرفتون کاملا موافقم، ولی حالا من یه تصمیم گیری کردم برای فوق لیسانسم. ببینید من توی یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران هستم که دانشگاه متوسطی تاپ یونیورسیتی تهران، ولی برای فوق لیسانسم میخوام اصلا برای فوق لیسانسم برای کنکور آزمون مطالعه نکردم. دقیقا هم قضیه بود که به شما گفتم، ولی این اپورتونیتی ها دارم که توی مقطع فوق لیسانس توی همون دانشگاهی که خودم بودم ادامه تحصیل بدم. با توجه به اینکه هدف کلی اینه که مهاجرت کنم به امریکا، میخوام ببینم که آیا ادامه دادن فوق لیسانس توی همون دانشگاه دولتی که حالا تاپ تاپ هم نیست بهتره، یا این که نه دوباره کنکور دادن و پشت کنکور موندن؟
نه ببینید عزیز، اگر نه اگر شما خارج، چون وقت کردن خارج میخواید بیاد دانشگاه به دانشگاه، موضوع به موضوع فرق میکنه. خیلی از اوقات هستید که شما با همون لیسانستون که بیاد عنوان فوق لیسانس تلقی میشه. حالا فوق لیسانستون از یه مرکزی باشه که اونقدر دانشگاه معتبری نباشه به دو دلیل مهم نیست. یکی اصلا فوق لیسانستون ممکنه خیلی مهم نباشه. دوم اینا اون اندازه آگاهی ندارن که این فوق لیسانس چقدر هست. توانایی های شما بعداً معلوم میشه. اینی که خودتون رو گرفتار نکنید. چیزی که مهمه اینه. روزی که شما الان میتونید مثلا یه فوق لیسانسی بگیرید که چون اهمیت مدرک به هر حال خودش جایگاه خودش رو داره، در حالی که برای دومی باید مثلا صبر کنید برید درس بخونید یه سال صبر کنید بعد برید، من ترجیح میدم فوق لیسانس رو تموم کنید به اصطلاح پشتتون باد نخوره خیلی بهتره. من اصولا با این وقت با موافق نیستم.
دقیقاً این چیزی که شما میگید دقیقاً مدرک یه مقدار سطحش مهم هست، ولی رشته من رشته‌ای که شما خوندین رشته مشاوره هست، یعنی روانشناسیه. حالا نمیدونم،
نه اون به دردتون اینجا نمیخوره. اینجا شما مدارکتون با لیسانس و فوق لیسانس تقریبا دانشگاه‌های معتبر، نیمه معتبر، حتی کم معتبر لیسانس تلقی تون می‌کنن، میگن فوق لیسانس تو اینجا بگیر. بنابراین فرقی نمی‌کنه اصلا کل فوق لیسانس که حالا دانشگاه خوب و بدش فرق.
من اینجوری متوجه شدم منظور شما، یعنی اگه که من به فرض فوق لیسانس از دانشکده علوم اجتماعی تهران بگیرم یا از دانشکده علوم اجتماعی مثلا شیراز،
فرقی نمی‌کنه.
فوق لیسانس ولی فرقی نمی‌کنه اونجا، درسته؟
نه.
اگه هدفم اون طرف باشه، یعنی منظور
هدفتون اگر من باز جمله‌ام توی هدفتون اگر اینجا هست با لیسانس هم کافی است. فوق لیسانس به شما امتیازی نمیده، برای اینکه شما از جایی که شروع میکنید همینقدر که لیسانس رو قبول دارن شروع میکنید. مهم نیست خیلی دانشگاه تو، گفتم شما به من بگید مهندسی برق یا کامپیوتر داستان متفاوتی است، ولی رشته علوم اجتماعی لیسانس و فوق لیسانسش فرقی نمی‌کنه.
برای لایسنس دادن یک آزمون خاصی می‌گیرن.
نه 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 عزیز، شما باید نه باید مدرکتون از اینجا باشه. شما اگر دکترا از ایران داشته باشید اینجا نمی‌گن بیا برو امتحان بده بد لایسنس. شما باید مدرک از امریکا داشته باشید.
آه درسته، یعنی میگم بیا
ببینید. به همجاست که میگم هر وقت میخواید بیاد با لیسانس بیاد. برحال موضوع خودتون باشی. خوشحال شدم. مرسی از شنگ رجمن. خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای منوچهر معتبر یه گفتگوی دارن کمی مختلف و متفاوته. عزیزانی هستن که در ایران سالهای قبل اموالشون مصادره شده، دولت هم اونها رو برداشته، گروه های مختلف یا سازمان های مختلف و چند دست هم اینجا اونجا چرخیده. اخیراً به دلایلی که من خیلی نمیدونم چرا جای گفتگو هم دارن، شاید هم حلالیت میطلبن، یه فرصتی دادن که یه مقداری از اون پول رو، درصدی رو به شما برگردونن، یا حداقل چنین مدعیان. ایشون در این باره توضیحات داره، توجهتون رو به اون جلب میکنم و لطفاً با یه دقتی توجه کنید و بعداً پرسش های دقیق و درستتون اگر مایل هستید، اگر به موضوع علاقه مندید با ایشون در بیان بگذارید. اجازه بدید بعد از چند پیام صحبت های آقای منوچهر معتمر رو بشنوید. لطفاً با ما باشید.
میرو جان سلام، من برگشتم.
اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
مینو اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم. خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714 633 3355، 714 633 3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
عشیر مخت و جون آدمیزاد داره، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر اینکه داخلش یه رستوران باحال با خوراکای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری، هم چند تا چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844.
خوراکای لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره،
فقط نسوزی خیلی داغه.
کاباره تهران، The House of Legends با افتخار تقدیم می کند جمعه 25 و شنبه 26 مارچ برای اولین بار با خواننده جوان و خوش صدا احمد سعیدی. با پیروز جمعه 25 و شنبه 26 مارچ احمد سعیدی. من عاشق شدم با تو کنار تو، نامش رو تجربه کردم. و پیروز
ادامه نداره طاقت دوری تو رو.
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز، توجه شما را به برنامه آقای منوچهر معتمر در زمینه ارائه راه‌های قانونی برای بازپسگیری اموال مصادره شده در ایران جلب می‌کنیم. شماره تلفن تماس با آقای منوچهر معتمر 949 909-222-7288 909-222-7288 و 310-975-46-77 310-975-46-77
با سلام خدمت هموطنان، شل هر جا هستین سالم باشین. من تخصصم در رابطه با املاک مصادره در ایران مواد کمیسیون ماده 12. هموطنان، انقلابی در ایران به وجود اومد و یه سری مصادره اموال شد. بیشترین مصادره اموالم که ما در ایران داشتیم از سال 59 بود تا 64 که آقای نیری و آقای اشراقی و بقیه رأی دادن. رأیم هموطنان بر مبنای این بود که یا گزارش های مردمی بود یا گزارش خود کمیته های محل بود نسبت به اشخاص. و وقتی که این نامه ها حالا به هر دلائل جعلی یا غیر جعلی خدمت آقای نیری میمد که ایشون قاضی القضات بود در اون زمان، ایشون رأی میداد به مصادره اموال. مصادره اموال هم یه حکمیه که این قبلا پیش نویس شده بود، میگفت ایشون وابسته به دربار یا صهیونیست یا ماده 49 در بلاد کفر زندگی میکنه، ممنوع الخروج. و یعنی یه چیزی بود که وقتی که هموطنان به دفتر ما میان حکمای آقای نیری و بقیه رو میارن مثل آقای اردبیلی، آقای اشراقی و بقیه، حکما تقریبا در همین چارچوبه و همش هم نوشته است ایشون شامل ماده 49 شده، یعنی مصادره اموال. این نامه هایی که حالا یا از خودی میمد یا از غریبی میمد، به هر دلائلی نامه های جعلی، نامه های بدون امضا، خوش به مصادره اموال میشد. الان 5 سال جمهوری اسلامی اومده میگه که حکمای آقای نیری قابل بررسیه، یعنی ماده 3. یعنی حکم آقای نیری ها با یه لایحه شرعی ما میدیم به کمیسیون ماده 3 و یه هیئت 5 نفره یا 7 نفره روش تصمیم میگیرن که چه درصدی از اموال رو به شما بپردازن، حالا بین 60% تا 40% طبق نرخ کارشناسی روز. اول از اون من به شما بگم که حکما بر مبنای شرع صادر شده، یعنی وکیل علنا کاری نمیتونه انجام بده. اول این خیالتون راحت کنم، حکم شرعیه باید افرادی که در خود ستاد فرمان کار میکنن، در سازمان های کمیته انقلاب بودن، در دادگاه انقلاب بودن، در دادستانی بودن، الان نامدن خب سن بازنشستگی اینا رفتن با اون تخصص وکالت گرفتن و وارد به امور شرعی هن. به خاطری که اموال مصادره بر مبنای ماده قانون نیست، املاک مصادره بر مبنای شرعه. شرش آقای نیری توی اتاق نشستن بین 50 تا 70 تا در روز رأی میدادن، رأی مصادره میدادن و بعد میگفتن که خمس این مال این اندازه میشه بپردازین و تو حکم هست. ولی خب چیزی که تو حکم در نظر گرفتن و شما هم وطنان باید بدونی اون اینه که اون مهریه خانم از اموال مصادره شده خارجه. یعنی اگر اموالی مصادره شده، حالا من فرض میگیرم بر مبنای دلار به شما میگم 100,000 دلار اموال بوده، 1,000,000 دلار بوده، اون مهریه خانم بر مبنای نرخ روز کارشناسی باید بپردازن. حق بچه صغیر از اموال مصادره خارجه. یعنی اگر اون زمانی که املاک این پدر مصادره شده و 3 تا بچه صغیر داشته با مهریه خانم، اینا جز مستثنایاته، ربطی به مصادره نداره. اینی که من به شما هموطنان میگم، الان 15 ساله تو تلویزیون صحبت میکنم و اومدم اینجا یه سیستم درست کردیم در ایرانم، یه سیستم و دفتر درست کردیم با یه گروهی افرادی که وارد به مسائل شرعی هستن و به من میگن که چرا با این افراد کار میکنی، میخوام شما بگم به خاطری که این افراد میدونن در حکمای شرعی مهریه زن جز مستثنایاته، حق بچه صغیر جز مستثنایاته. اینا رو ببینید، در ایران حکمایی که صادر شده بر مبنای قوانین اسلام و شرعه و شماها باید به افرادی این پرونده ها رو بخونن که بتونن به شما کمک کنن برای مستثنایاتش. برای 40% گرفتن اموال. اول کسانی که به دفتر ما مراجعه میکنن، سیستم کار ما اینه که هموطنان، ما پولی از کسی بابت کار نمیگیریم. 30% اموال مصادره شده در ایران، یعنی هر 100 دلاری که ما از ایران میگیریم ما 30 دلار میخوام. این قانون منه. دوم، هزینه های دولتش به عهده خودتونه. مهمترین چیزی که شما باید انجام بده اینه که شما وقتی صفحه 6 سند رو نگاه میکنین ببینین که نوشته قیمت این مک در سال 56 یا 55 یا 53 100 ریال، 100,000 ریال، در صورتی که الان 4 میلیارده، 5 میلیارده. الان یه خونه ای در منطقه سهروردی، یه زمین 450 متری تقریبا به پول آمریکایی 1,500,000 دلاره. شما باید کارشناسی رسمی قیمت ملک شما را بر مبنای قیمت ملک روز اول کارشناسه کنید. بدون کارشناسی با هر کسی کار میکنین به دادگاه ها مراجعه نکنین، چون دادگاه ها وقتی که شما کارشناسی نداشته باشین یه متراژ کوچیکی در منطقه خارج از تهران به شما میدن و این کارو نکنین. اولین کاری که میکنین به کانون کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کنین. 100 تا کارشناس تو تهران هستن، 3 تاشون با من کار میکنن، یه سری قضاتم که هم دوره خود من بودن با من کار میکنن. ببینین، اول ملکتون رو کارشناسی کنیم. 1. 2، اگر کسی به شما مراجعه کرد گفت آقا بابت رومیزی زیرمیزی وکیل به من 30 میلیون 50 میلیون بده، به کسی پول نپردازین، کلاهبرداریه. ببینین، اگر ملک شما را اینها بتونن 60% بگیرن از دولت که خود دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده مستثنایاتش بگیرن، یعنی سهم دفتر ما میشه 350,000 دلار. کسی اگر بتونه کننده کار باشد از سر 350,000 دلار نمیگذرد، خودش به 40 میلیون یا 50 میلیون بفروشه. کاری که میکنین با همه 30% قرارداد ببندین. اگر کسی غیر قرارداد خواست کند انجام نده. دوم، هر کسی گفت نرخش کارشناسی نمیخواد، یه خیانت است به شما، به خاطر که زمین شما رو باید الان بگن چند میلیارد ارزش داره. اینا رو اگر مراعات کنین یقین بدونین شما به حقتون میرسین. خیلی ها میگن که خب سیاست جمهوری اسلامی عوض نشده، چرا عوض شده؟ تو این 4-5 سال عوض شده. شما تو این 4-5 سال کارایی که ما تو جمهوری اسلامی قبل از این نمیتونستیم انجام بدیم الان انجام میدیم. اولین چیزی که ما میتونیم به ستاد فرمان خودمون مستقیم مراجعه کنیم طبق دستور خود آیت الله خامنه ای، و اونجا دفتری هست طبقه سوم که اینها عزیزان اونجا نشستن، چه سن 55-60 از قضات، اینا یک مرتبه پرونده شما رو بازبینی میکنن. از قبلش باید با یه آدمی مطلع برین، یه لایحه شرعی بنویسه بر مبنای اون حکم شرعی و بگید به چه دلیلی حکم شما صادر شده، به چه دلیلی شما ممنوع الخروج شده. بعض قضات، من هیچ چیزی زیر سوال نمیبرم، فقط بعض قضات ناخواسته یا با عجله، هیچ کسی هم واقعا قرضی نداشته، چون من خودم اونجا بودم، میگن مملول خروج. خب اگر شما اموال مصادره کرده، خب اجازه بدین بیاد ایران از حقش دفاع کنه. وقتی اجازه نمیده حقش دفاع کنه، پس این حکم شرعی نبوده، این حکم ظالمانه بوده. قضات، ببینین هموطنان، قضات توی دفتر نشستن، پرونده ها رو جلوشون گذاشتن، اینا بر مبنای پرونده ها رأی دادن، از بیرون اطلاع نداشتن. من شاید 10-15 پرونده دفترمون هست که خودی ها ورداشتن، نامه نوشتن که آقا ایشون وابسته به دربار بوده، ایشون صهیونیست بوده، یا ایشون اقوام ساواک بوده، یا رفتن رو دیوارش نوشتن در سکه روحشون اطلاعی نداشته. حتی یه سری کارکنان بانک با ساواک در باره امنیت بانک با ساواک در ارتباط بودن، اینا هم نامه نوشتن عضو ساواک، در که عضو ساواک نبودن و اینا شامل مصادره اموال شدن که الان اینا برگشته. البته بعضی این ملکایی که میگن برگشته است، اون ملکش به هیچ عنوان به شما ملک بر نمیگرده، چون اون ملک یادو نره 10 دست گشته. یعنی افراد مختلف خریدن الان 10 واحد 20 واحد آپارتمان سازی شده، به شما معوض میدن، یعنی 60% ارزشی کارشناسی به شما معوض میدن.
شنوندگان عزیز، شماره تلفن تماس با آقای منوچهر معتمر 949-202-7288 949-202-7288 و 310-975-46-77 310-975-46-77.
در جمهوری اسلامی ببینید نسل آقای نیری ها، نسل آقای اردبیلی ها، آقای قدوسی ها، آقای صادقی ها، اینا الان یا فوت شدن یا سن از 85 به بالاست. قضاتی که تو جمهوری اسلامی الان حکم میدن افرادی هستن حدود 60 سال سن و هموطنان همه خانواده اینها قریبشون یا در اینجا هستن یا در کانادا هستن، بچه هاشون هم دفاتر ما میان تو دانشگاه دارن تحصیل میکنن، اون روحیه عصبانیت از بین رفته و اینها شرایط شما رو کاملا درش میکنن، چون خونواده هاشون بین شما ها هستن، چه در انگلیس، چه در آمریکا، چه در کانادا. اینه که این قضات الان به پرونده رسیدگی میکنن، به خصوص برای ایرانیان خارج از کشور. میدونن شما ها با چه سختی زندگی کردین، میدونن که اینجا با چه کاری تونستین بچه ها رو دانشگاه ببرین. اینه که یقین بدونین سیاست ها عوض شده، روش ها عوض شده و بهتر الان، من خودم رو میگم، من الان بهتر میتونم کار انجام بدم. کسانی که زمیناشون مواد اعلام شده یا کمیسیون ماده 12 شده، همون جنگلبانی سابقم هست، یه فرمی داره سازمان مسکن و شهرسازی که اون فرم رو به ما، به دفاتر ما زنگ بزنین، برای شما ایمیل میکنن، نوشته که من قبول دارم که زمینم مواد ماده 12 است، قبول دارم که به هیچ دادگاهی نمیرم و اگر دادگاهی رفتم دیگه پیگیری نمی کنم و قبول دارم این زمین نبودم، خارج از کشور بودم، نرفتم سندم عوض کنم، نرفتم سندم رو تک برگی کنم، نشر آگهی رو ندیدم، به من به جاش معوض بده. الان این فرمی هستش که سازمان مسکن شهرسازی در اختیاری هموطنان میذاره و در این رابطه اینا بودجه دارن، به شما معوض میدن. سازمان مسکن شهرسازی همون جنگلبانی سابقه، اونایی هم که زمیناشون جنگلبانی است اونم قابل پیگیریه، چون حکمایی که جنگلبانی زمان قبل از انقلاب بود به دستور آیت الله خمینی گفت حکمایی که علیه قضای علیه مردم ساده شده از درجه اعتبار ساقطه. یعنی همون میشه سازمان مسکن شهرسازی، همون کمیسیون ماده 12، همون فرمیست که ما برای شما میفرستیم امضا کنین. بازم میگم اونم باید کارشناسی کنین و اونجا اخاق حق بکنین. هموطنان توجه کنن که سازمان مسکن شهرسازی قبلا بودجهی در این رابطه نداشت، الان خوشبختانه بودجه داره و شما میتونید از امکانات کمیسیون ماده 12 مواد استفاده کنید. ستاد فرمانم که خودش یه کشور است داخل ایران، یعنی ستاد فرمان ربط به دولت نداره، بزرگترین شرکت خاورمیانه دنیاست، تو ایران است، یعنی تو خاورمیانه از این شرکت ما قوی تر نداریم. اینها دارن به شما معوض میدن. استثناءن اگر خونه شما هنوز دست نخوردن باقی مونده باشید که تعداد محدودشان من انجام دادم، اینها به شما از شما حق نگهداری میگیرن، حق انبارداری میگیرن حدود 40% و همون خونه را به شما میدن. یعنی اون پولی که میپردازین بعد خونه شما میتونید به نرخ روز اون خونه را بفروشین. هموطنان توجه داشته باشین که اموال در ایران قیمتاش صدها برابر شده. ببینین ما در عرض سه مرتبه دولت نشر آگهی کرد که شماها بیاین برای گرفتن حقتون، یکی سال 64 بود، یکی سال 72 بود، یکی 78 بود و آخرینش که دیگه تموم شد 83 بود. دولت گفتش که نشر آگهی کرد به خصوص برای سازمان مسکن شهرسازی مواد ماده 12، بیاین برای اخاق حقتون، بیاین برای گرفتن معوض. ستاد فرمانم قبل از اینکه اینا رو حراج بکنه نشر آگهی کرد بر مبنای حکم شرع داشتن، حکم مصادره داشتن. متاسفانه شماها اون روزنامه رو ندیدین یا خارج از کشور بودین. و من به همه شما توصیه میکنم، کسانی که میخواین اقدام بکنین، به خصوص کسانی که در آمریکا هستین، در خارج از کشور هستین، از طریق سفارت ها وکالت بدین به کسانی که قبول دارین برن دنبال کارتون. از داخل ایران این کار انجام ندین، چون وقتی که از داخل ایران انجام بدین، یعنی شما اون نشر آگهی رو دیدین، اون ابلاغ رو گرفتین. وقتی خارج از کشور باشین مشخص است که شما نه نشر آگهی دیدین و نه چیزای غیابی دیدین. خب من با دون خدافظی میکنم، شلا برنامه بعدی من بهتر میتونم به شما درباره ایران و شرایط قوه قضاییه صحبت کنم. قربان شما، متشکرم.
شنوندگان عزیز، به اطلاع شما میرسانیم در دفاتر آقای منوچهر معتمر خدمات تنظیم وکالتنامه برای انحصار وراثت و کلیه امور حقوقی در ایران و نیز تهیه شناسنامه، کارت ملی و گذرنامه ایرانی و همچنین ترجمه مدارک از فارسی به انگلیسی و یا بالعکس و نیز گواهی امضا یا همون نوتری به هموطنان محترم ارائه می گردد. تلفن های آقای منوچهر معتمر 949-202-7288، 949-202-7288 و 310-975-46-77، 310-975-46-77. عضو 08
KSWB FM HD3 Los Angeles.
سلام، دکتر رامتین مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق. تضمین می کنم که برخلاف برخی مراکز دیگر فقط رگ‌های آسیب دیده شما را تعمیر کنم، چون در چندین سال اخیر تعداد زیادی از بیماران را دیدم که به برخی مراکز دیگه مراجعه کردند و بدون در نظر گرفتن مشکلاتی مثل لفیدیما، دیابت، صدمه سیستم عصبی و نارسایی سرخرگ‌ها براشون عمل وریدی غیر ضروری را انجام دادم که نهایتاً موجب اشکالات